بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. نقش جوانان در گام دوم انقلاب. 11 اردیبهشت ماه 1398، گیلان، مسجد جامع لنگرود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما، پسافس تبریک عرض میکنم میده نیمه شعبان رو خدمت شما و بدون فوت وقت نرازم روشون کنم. باز رو عرض کردم، گفتم نکات ارزنده‌ای رو میفهمیدم، اینو ادامه میدادید ما هم استفاده میکردیم. ما خودمون واقعا بعضی موقع میشینیم صحبت های غربی ها رو میخونیم در رابطه با انقلاب، خودمون بیشتر توجیه ترن اونا از ما، حقیقتا از خیلی از مسئولین خودمون حداقل توجیه ترن. اونا چون میدونن با چی مواجه شدن. جایی از قدیم مقوله ما یاد دادن، میگن یار در نگاه اغیار بعضی موقع جالب تره از نگاه اونها. حرف عجیب غریبی زدن که اصلا ما خودمون باورمون نمیشه. خیلی از این حرفا رو هم با ملاحظه زدن، سعی کردن به گوش ما نرسه. بعد ما میگیم مگه ما چیکار کردیم اینقدر مهمیم؟ عبارتهایی مثل این که خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ آن. این جمله رو نگاه کنید، خیلی دقیق. خطرناکترین یعنی یه خطرناکتر وجود نداره. بعد دشمن مشترک، نه فقط دشمن انگلیس آمریکا، مثلا انگلیس اسرائیل چه میدونم، دشمن مشترک همه ماست. بعد مال دشمن است 10 ساله 20 ساله 100 ساله 1000 ساله هم نه، تمدن غرب. خودشون میگن 2500 سال 2900 سال در سر تا سر تاریخ آن است. بابا مگه ما چیکار کنیم که با کسی کاری نداریم؟ ما نشستیم سر جای خودمون. ما که ناو نفرستادیم خلیج مکزیک، اونا با ناوشون اومدن خلیج فارس. ما تو مملکت خودمون، تو منطقه خودمون با کسی کاری نداریم که، الا اینکه یه کاری کردیم خودمونم نمیدونیم. اونه و اونا متوجه. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم، خوبه نه داشته باشید، بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم اومدن یک اصول و قواعدی رو بنویسن که بر مبنای اون اینا حاکمان دنیا همیشه بمونن. گفتن زحمت کشیدیم بهشون حق بدید. یا ما هیتلر نشوندیم سر جاش، باید یه بند تبصری یه چیز برای ما قائل بشید. سازمان ملل نتیجتاً چیزی جز یکی از بازوهای کشورهای پیروز نبود. وقتی کشورهای پیروز جنگ جهانی، آمریکا حرف اول و آخر میزد، چون از معرکه جنگ دور بود. اون موقع موشکای قاره پیما این شکلی نبود، سالم موند و جنگو با دکید و فتمن با بمب کودک و مرد چاقش، اسمای بمب اتمی بود که هیروشیما ناکازاکی انداخت، پایان داد و به قولی همه غلاف کردن. اینا گفتم ما یه حق وتو برای خودمون میذاریم، ما فکریم تموم شده. این نبود، گفتم ما کل دنیا رو باید مدیریت کنیم. دوره جنگیدن این برام تموم شده. شما اصلا آمریکا تونست تو عراق بمونه؟ نمیتونی بمونی، چون کسی که ازش سرزمین از دست بره تا پس نگیره بی خیال نمیشه. ببین الان هنوز کنز فلسطین 60 سال بابا 3 تا 4 تا نسل گذشته راهپیمایی بازگشت. ای هر جمعه بلند میشن میرن لبه مرز که میخوام بریم تو. بیچاره کرده همین اسرائیلیا رو. مگه چقدر هست کل اون منطقه؟ رژیم صهیونیست ارزش تو کمترین نقطهش میشه 14-15 کیلومتر. یعنی یه کشوری شما فکر کن مثلا ارزش 14-15 کیلومتر باشه، مسخره است دیگه، جوک. خب برای چی اینجوری؟ اینو نمیخوام فهمیدن. میگن ما باید یه کاری کنیم، تربیت ها رو به دست بیاریم. آیه قرآن رو شما میخونم، خیلی آیه قشنگیه. چقدر ما این کتاب عجیب غریب و استراتژیک خدا وکیلی. نه تهش به ما یه کتاب قصه بهش رجوع کردیم. میگم ما قصه حضرت یوسف اینا، اون هم اتوان چون زلیخا یه چیزی داشته رفتن سراغش، وگرنه نمیرفتن. آیه اصحاب کهف اینا 300 سال زنده مونن. چقدر جذاب برگشته اونجا سکه هدیه اینا میشه میره دنبال چی بود اسم زنش ماکسیمیلیان استون فیلمه هلن ما چیجاگو هلن من کجاست؟ هلن من عجب عاشقان است. یعنی همین برداشت از قرآن بوده. در مورد حضرت نوح ببین چی میفرماد قرآن، خوب دقت کن، میگه بابا این پیغمبر ما 1000 سال 50 سال کمتر پیغمبری قبل طوفانش بوده. آ چه دلیلی داره پیغمبری حضرت نوح میگه خدا؟ و خب بگو 950 دیگه، چرا میگه 1050 تا کم؟ میخواد اول عدد 1000 تو ذهنت من شما بشینه، بعد بگه حالا 50 تا کم یا بیاد زیادتر. میخواد بگه یه موقع وعده الهی رسیدنش میکشه به عدد 1000، شما که بیش از 1000 سال منتظرید ناامید نشو، نسل ها میمیرن اما میگه تربیت انباشته میشه. الان من توی که اینجا نشستیم، آیا فهمی که از امامت داریم با فهم پدران ما یکیه؟ قطعا نه، خیلی اوضاع ما بهتره، به قرآن قسم خیلی اوضاع ما بهتره. فهمی که شما از انقلاب دارید خود کسی که اول انقلاب بودن نداشتن. الان وقتی شما بنوزیم بیرون فهمش اینکه فهم سلبی بوده، این نباشه چی باشه چی اصلا فکرش گفتن استقای اسلام یعنی چی، خیلی توجیه نبودن زحمت ها کششون. بابا امام سجاد خیلی زحمت میکشه که امام قبلی رو به خاک و خون کشیدن، انگار نه انگار هل هلم میکنن و کلم میکشن خوشحالن، اصلا اتفاقی نیفتده. دوتا امام بعدی امام سجاد 4000 تا شاگرد دارن، فکر از مریخ اومدن؟ این وسط چی زحمت کشید؟ تو تربیتی کرد از امام سجاد، تو چی فهمیدی ما امام سجاد؟ همه امامی که مریض بود تو عاشورا، ایس 1000 تا برده رو خرید تربیت میکرد آزاد میکرد، همون اومدن تشیع پخش کردن اومدن جو. خیلی از این امامزاده که فرام کردن میومدن به شمال ایران بخاطر اینکه رشته کوه البرز مانع سربازان حکومتی بودن که امامزاده ها تو کوره دهاتان توی کوه ها تو بدترین جان بخاطر داشتن فرار میکردن دیگه. آقا میرزا کوچکان کجا میرم؟ میره وسط رش میشه میدون مرکزی، یا فرار کرده بود رفته تو کوه ها، همین بود دیگه. بعضی از امامزاده ها به یه اسم، امامزاده ما 3 جا داریم 2 جا داریم، برای چون که تیک تیکش کردن بدنش اونجا افتاد سر رو برداشتن بردن اون طرف، امامزاده حمزه بهبهان تهران کنار عبدالعظیم حسنی علیه السلام. زحمت ها کشته شد. شما ائمه ابتدای ما زیارت نماشون رو میخونیم، انی به راستی من اشهد و شهادت میدم که چی؟ قد اقمت الصلاة، تو نماز میخوندی.
ای
با آتایت از زکات، زکات هم میدادی. الان یه نفر بخواد از حاج آقا تعریف کنه، خواد چیزی تعریف میکنم، یه
حاج ما یه امام جمعه داریم نماز میخونم.
و یعنی چه چه از ارامه نشم امام جمعه نماز نخونه کی باید بخونه؟ بچه پیغمبر نماز نخونه کی باید بخونه؟ شما اولاد پیغمبر بودید، قد اقمت از صلات، شما نماز به پا میداشتید و آتیت از زکات، زکات میدادی و امرت بالمعروف، امر معروف میکردی و نهیت عن المنکر، نهی از منکر میکردی. آقا اینا که اصول و فروع این چیزای دینه، اینا رو بالاخره هر کسی باید انجام بده. بله در دنیای که امیرالمومنین وقتی به شهادت میرسه میگن کجا علی رو زدن، میگن تو مسجد، میگن تو مسجد چیکار داشت، مگه نماز میخون؟ بعد از این حرفا بزنیم که برسه به جایی که تو ائمه پایانی ما امام هادی، زیارت جامع کبیره، زیارت آل یاسین، خطاب به امام زمان شما بگی المعروف ما امرتم به، المنکر ما نهیتم عن. معروف اون چیزی که شما بگی، منکر اون چیزی که شما از اون باز بداری. اصلا معنی معروف و منکر من تویی. طرف روز عاشورا ذوب در امام حسین بوده، کشش حب به امام حسین چجوری تکونش داده، 30000 شمشیر آخر رو ندیده، رفته وایستاده پا امامش به شهادت رسیده. اما دقت بکن نزدیک ظهر عاشورا شده برگشته امام حسین چه میکنه؟ آقا وقت نماز، آقا به امام معصوم داریم وقت نمازه. خوباشون این بودن. در وصف یونس ابن عبدالرحمن میگن سلمان امام رضا. همین آقای سلمان امام رضا وقتی امام رضا به شهادت میرسه تو مدینه براش مجلس ختم میگیرن، چون امام رضا تو خراسان به شهادت رسید دیگه، اینا دور بودن یه مجلس ختم میگرفتن، اینج گریه میکنن، گریه دو سه روز گذشت بلند شد قاطی کرد گفت بس دیگه انقدر گریه میکنید، پاشید یه خاک تو سر میکنید بریم تا موقع که این بچه بزرگ بشه چیکار کنیم با تشیع. منظورش از این بچه امام جواد بود. نسوش برداشت چی میفهمی از امامت؟ انباشت تربیت صورت گرفته شما انقدر راحت حرف میزنید. به خدا اگه شما 40 سال پیش به این سادگی که الان داریم امام حسین قیام کرد جرأت داشتی بگی امام حسین قیام کرد؟ کتاب شهید جاوید کی نوشته شده؟ شما نگاه میکنیم یه عالم ما کتاب نوشته توی اونجا ایشون داره میگه که امام حسین علم غیب تفصیلی نداشته. خب از علم غیب امامت چی متوجه شدید؟ آقا اگه شما قبل از انقلاب میگفتید امام حسین قیام کرده نصف حوزه اینجوری نگاه میکرد، یعنی چی قیام کرده؟ یعنی خروج کرده؟ تو هم که داری تهمت یزیدو میزنیم امام حسین که نه، امام حسین فراری بود نکشنش. خائفاً یترقب، میترسید در میرفت از این شهر به اون شهر، زن و بچهش گرفته بود میکشید ازش. عجب، یعنی شما این حرفا رو حرفای عجیب غریب و سخیف میدونید، حرفای شاذ میدونید. میدونید چرا؟ چون بعد انقلاب پلاک شدید. همین ما حالا باید بگذن بفهمیم چی کار کردین انقلاب. فهمون از انقلاب همین چهار تا چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا و این چیزاست. این تنزل دادیم انقلاب و گند کشیدیم با این دستبندی ها و این به قرآن بلایی سر این آقایون بیارن. فهمی که من از دین دارم، من بی سواد، بلایی سر اینا بیارن که تو دنیا اون دنیا مثالشون بزنن. مثلا فرشته عذاب به یکی همون مثلا قوم، مثلا یکی از پیامبرا میگه زقوم تو بخور، نمیخوریم از اون زقومای فلانی برات میارم ها. یارو مثل آب خونک سر بکشه. 124 هزار تا پیغمبر رفتن، این همه آدم شهید شدن، میگه تو یه روز قدیر در زمان شیخ مفید 14 هزار نفر رو تو بغداد سر بریدن شیعیانو، چرا قدیر برپا کردید؟ بعد من شما راه میفتیم روز قدیر از خونه این سید خونه اون سید، آقا بریم اونجا 5 تومانی میده، نه اونجا 10 تومانی میده. بیا آدم تاریخ میخونیم، بیا آقا اینه چجوری موندن؟ یا سمه غربی ها میگه بابا من موندم این تشعیه چجوری مونده به پیر به پیغمبر؟ نه فقط قتل عام کردن اینا رو، هر کی رسیده کشتار کرد. آقا چجوری موندید شما؟ این همه حرفی که در مورد ایران میزنن، با این انقلاب چجوری شما سر پموندی بعد 40 سال؟ با این گلگیجا، با این همه نفوذی، با این همه دشمن، ما هر جوری دو تا چهار تا میکنیم. این آقای خوان پارادایس حسین، خوان پارادایس اسم اصلیش شیعه شد، یه حسین هم گذاشت آخرش، از مدیره ارشد آی بی ام شیعه شده، اومد ایران ما زنش دادیم پاش بند شد، بعد وقتی گیر افتاد دیگه. خب یه راه شده بخوای یه نفر بند کنی بعد همین کارو کنی، یه جوری پاش گیر افتاد که اصلا با وزنهای 200 کیلو به پاش بست کردی. هی میواد اونم صحبت میکرد، میرفت این ور اون ور، این اداره اون اداره، اینجور اون طرف اون طرف، میچرخه برمیگشت میاد باز دور دفتر ما گریه میکرد. گفتم چه؟ با امام زمان، امام زمان باشه نم چه. میگفت اصلا من روز بهش تو این خیابونای شما، شهرهای شما، مملکت شما راه میرم با این آقایون جلسه دارم، به مثبات میشه امام زمانی باشه. چه جوری با دایرید با اینا وایس جلو اینا؟ مگه میشه؟ این اصلا معجزه است. یه زمان جنگ بود که این مسئولین خارجی اومدن ایران، بالاخره چیز داره دیگه، اینا دیپلماسی خیلی معنی داره، مثلا طرف کجا ازش استقبال کنی، تو فرودگاه تو کاخ ریاست جمهوری کی استقبال کنه؟ وقتی میاد پایین فرش قرمز انداختی ننداختی، بالا منتظرشی پایین منتظرشی، میاد مثلا شما مسئول چندومتون فرستی اون چه جور آدم هست؟ رئیس جمهور بیاد مثلا شما یه وزیر بفرستی سراغش، اینا خیلی معنی داره. بعد اینجوری دست بدی، بیشتر دست بدی، آرنجشو بگیری مثل احمدی نژاد مادرشو بغل کنی خب تو ونزوئلا، خواست بگه روابط صمیمانه است دیگه، خیلی هم صمیمانه است. آره اینا کلی معنی داره. یکی از این مسئولین اونا رئیس جمهورش بوده، چی بوده؟ نخست وزیر بوده، میاد ایران یه 7-8 ساعت تو فرودگاه وای میسته، میبینه هیچکی نیست، هیچکی نیومده دنبال طرف. این چه معنی داره اصلا؟ ما روابط به طور نمیخوام، احتمالاً منتظر جنگ باشه مثلا. وقت رفته رو ویبره، ولی چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ و بعد 7-8 ساعت وزیر کشاورزی میاد سراغش، کشاورزی و این شما آنالیز میگه خب اون 8 ساعت که یعنی ادب شد دیگه، از این غلطا نکنی کشورتون. کشاورزی؟ کشاورزی؟ چه ربطی داره؟ ما توسعه بدیم روابط کشاورزیمون، آخه ما مثلا کشاورزی هم نداریم چی شده و فلان. بعد میفهمن آقا همون موقعی که مثلا اینو دعوت کردن یادشون رفته بوده رئیس دولت یه شهر دیگه سفر استانی بوده، بعد هی زنگ بزن پیدا کن موبایل نبوده، این طرف اون طرف، بابا ایراسی چون یه رئیس جمهوری دعوت کردن بدبخت فرودگاه، آخ آخ کی هم بزر اون دوست، ما همه با خودمون اون طرف هم. آقا نصیب از این کشاورزی، خب اون ننش مریضه بنده خدا بیمارستانه، آقا بجنبید بگو ول کنی ببر یه سریمون برش تو ببرش یه کاری میکنیم. میگه وقت داشت میرفت از اینجا میگفتش که حتما یه خدایی وجود داره، کمونیستا چرت و پرت میگن میگه میشه حتما خدایی وجود داره، چجوری جلو کل دنیا وایستادن میگه میشه قرض این. خب زحمت ها کشیده شده، خدا حضرت نو مثال میزنم که 950 سال پیغمبری کردی کی عذاب رسید، خدا بین صدیگه عذاب، آقا خب مثلا 8 سال 850 اون کشیده رو میگفتی بساز به کجا برمیخور، نه هنوز خدا امید داشت مؤمنی به دنیا بیاید. دقت کن میدین چی میشه، به مرحله میرسه ساختار کفر مقابل حضرتون که سیستمش جوری میچینه، آموزش پرورشش جوری درست میکنه، بچه دقت کنید آموزش پرورشش جوری درست میکنه که هیچ بچه جدیدی به دنیا نمی آید الا اینکه کافر میشود، ولا یلدو آیه قرآن میگه دیگه اینا نمیزان الا کافر و فاجر. از حالا وقته دیگه الان من کارآمدی ندارم، خدایا من پیامبرتم دیگه، چی میشه از اون موقع بعد دیگه نمیزان یعنی چی؟ برادر من خیلی واضحه، یعنی این که ساختار آموزشی رو مسلط شد، یعنی مثلا مثال امروزش کنم، باید بچه ببرید آموزش پرورش درست، وگرنه پدر مادر میفته زندان، قانونه بچه رفت آموزش پرورش رفت تو مدرسه، تو مدرسه چی بهش یاد میدن؟ اونی که اونا میخوان، از بچگی از 3 سالگی 4 سالگی 5 سالگی پیش دبستانی شروع کردن حالا بهش چیزایی یاد میدن که این بچه الا اینکه کافر بشه. کشورهای پیروز جنگ جهانی دنبال این بودن، 70 سال بالا پایین کردن، آخر 2014 یه سندی رو دادن بیرون به اسم SDGs Sustainable Development Goals، سند توسعه پایدار، خیلی شنیدید قبلش MDGs Millennium Development Goals بود، سند توسعه 1000 گفتن اونم ایراد داره، سند توسعه پایدار 17 تا فصل داره، 17 محور داره، یعنی 16 تا 17 همین قول مشارکت که همه 16 تا رو انجام بدیم که خودش هم یه شرطه، این 17 تا ریز میشه 169 تا اشتباه نکنم ریز محور، این 169 تا خورد میشه 2086 تا 2083 تا فاکتور، تا آب خوردن تو کار داره، تمام کشور دنیا باید اینو انجام بده اگه میخوای توسعه یافته باشی، باید این کار انجام بدی. و سازمان ملل بررسی میکنه این کار درست انجام میدی یا نه. خب کجا اینو باید امضا کنی؟ باریکلا این هر بخشش رو، این 17 تا محور رو هر دو تا سه تاشو کرده یه سند بین المللی که میره امضا میکنه، اصلا بخش آب و هواییش رفته شده مناری شده پاریس، بخشای تربیتی و فرهنگی و اجتماعی شده EBC Education BC. خب بعد خدمت شما عرض کنم بخشای مربوط به حقوق قضایی شده مریدا، سند پاریس، WSIS بخشای مربوط به ارتباطاتشه اینترنت و اونم چی دارم که همین چند وقت میشه فیلم از وزیر ارتباطات در اومد که مفتن رفته بی سی و اونجا داره صحبت میکنه، همین بود دیگه، WSIS بود، اجلاس WSIS بود. بعد بخشای مربوط به سلامت و اینجور چیزا و بهداشت توی قرارداد هلسه سلامته، شما اینا رو که امضا میکنی اونجوری میشی که اونا میخوان، مگه چی گفته؟ گفته آقا گرسنگی نباید باشه رو زمین، این سند رفع فقرشه، خیلی خوبه که زیرو هانگر، گرسنگی صفر، نو پاورتی، فقر نباید باشه، منتها وقتی به تعاریفش رو نگاه میکنی تنت میلرزه. آقا مثلا تو بخشای فرهنگی اجتماعیش میگه باید خانواده حمایت بشه. یه خب خوبه که خانواده حمایت بشه. میگم تو تعریف ما با خانواده فرق میکنه. چی فرق میکنه؟ خانواده یعنی زن و مرد، مرد و مرد، زن و زن. جز این تو حقوق بشر رو قبول نداری، پوستتو میکنی. بخش حقوق قضایی گوشتو میگیره. چه غلطی کردی؟ میگی بابا جامعه هم قبول نمیکنه، من میام فردا تلویزیون این ور تو مدرسه بیام بگم هم جنس بازی، خانواده هم جنس گراها، هم جنس بازا، اصلا من مسلمونم نیستم، من هندم، من چینم، تو کشور من خانواده ارزشمنده. اینو خیلی محکم میگیرن خانواده رو. چینی‌ها و هندی‌ها صداشون در اومد. چینی‌ها و هندی‌ها یعنی از هر سه نفر رو کره زمین یه نفر. همین دوتا جمع بزنی از هر سه نفر یکیشون یا چینی یا هندی. گفتن خب ما فکر رو نمکردیم. گفتن چه؟ گفتن EBC رو برو انجام بده، Education، تعلیم تربیت تو بسپر، آموزش تو به اونجا درست میشه. بعد چی شد؟ اینو میری انجام میدی، مردم هم نمیپذیرن. EBC خیال تخ به شرط چاقو 10 سال اینا رو آموزش بده میپذیرن. اگه انجام ندن حقوقی قضایی بابا تو در میره. تروریسم یعنی چی؟ یعنی که من میگم خودتو تروریستی، بعد بذاری کنار. حزب الله تروریسته، نیروی دفاعی سرزمین تو تروریسته، سپاه تروریست اعلام شد. در همونی که منطقه رو نگهداشت و اینا رسیده بودن اینجا دیگه. بعد میگه که من قبول ندارم. میگه خیلی غلط میکنی، قبول نداری. حقوق قضایی سراغش. خب بعد چیکار کنم؟ ایسیا انجام بده، شهادت رو حذف کن تو کتاب درسی، مفهوم جهاد رو حذف کن، بچه زیر 19 سال با جنگ، با مفهوم جنگ نباید آشنا بشه. خودت درست میشه، خیلی درست میشه. از این طرف بازوهای رسانه‌ای دارن مثل فیلم‌های هالیوودی و امثال هم خبرگزاری‌ها، که من مثال برای شما میذارم. شما الان مثلا میگی تو فساد رفع فقر نو پاورتی یا مثلا زیرو هانگر، گرسنگی زیر صفر، چیکار میکنن؟ فلان کشور سودان و بدبخت اتیوپی و اینا رو برمی‌دارن، مثلا گرسنگی رو از بین می‌برن. چجوری از بین می‌برن؟ مدل تولید غذای هلند رو میدن به اینا، میگن اصلاح ژنتیک گاوهایی که انجام بدید بیاید استفاده کنید، این اصلاح بذور و بذره‌ها رو بیاید بگیرید استفاده کنید توی این خاک حاصل خیز هلند، چیز آفریقا که همینجوری بارون میبارد و خاکش حاصل خیزه، بکارید یه چیز در بیاد. پروفسور دی کاسترو فکر کنم برزیلیه، میگه که اگر مدل تولید غذای هلند یا ژاپن به بقیه دنیا آموزش داده بشه، میشه به 30 تا 45 میلیارد نفر از جمعیت کره زمین غذا داد. 30 تا 45 میلیارد نفر، چه 7 میلیاردی که نه، اونا نمیگن. چیکار میکنیم؟ یه کاراکتر، یک سلبریتیه محبوب جهانی، آنجلینا جولی، میفرستیم کشور آفریقایی خوردن سوسک رو فرهنگ کنه، چون سوسک پروتئین داره. سیستم هلند رو به تو نمیدم، اون که تو از زیر بلیط من میای بیرون، نه تو باید وابسته باشی. اخیرا پستای خیلی نجسن اینا به قرآن قسم، خیلی خبیثن. اون خیلی آدم باید کثیف باشه، یه خبرنگار به کجا برسه که روش بشه بگه من توی بنگاه رسانه‌ای کار میکنم که همچه خبری داره کار میشه بشه. بی بی سی اخیرا برید سرچ کنید ببینید چند تا پست رفته راجع به مواهب پودر سوسک، که این چقدر مواد غذایی داره و فلان چیزا، و هیچ کسی اینو نمیخوره. میگه فرهنگش میکنیم، من 4 بار آنجلینا جولی جلوت بخوره تو هم راه میافتی. مثلا یکی از ابزارها اینا برای شکستن این مسائل یا فرهنگ ساز یا سلبریتیان، یکی از نقاط مقاومت مثلا تو ای بی سی که در مورد ما وجود داره، نقاطی که برای ما از نظر اونا مشکل سازه، فرهنگ چیز قانون قصاصه. آقا تو اگه یکی رو کشتی، اولیا دائمه او حق دارن تو رو بگیرن بکشن، نگه خودشونا دارت بزنن، چیز بدیه. شما اگه خدای نکرده پدر، مادر، خواهر، برادر، اون عزیز، این کسی که دوستش داری و طرف بزنه بکشه، دوست داری این حق رو داشته باشی یا نه؟ آره یا نه؟ همه تون میگید آره، باریکلا. اما اونا میگن نباید باشه. قایه قرآنش چیه؟ میگه این حق رو داری، اما خدا دوست داره کسایی که میبخشن. دوست داشتی ببخش، دوست داشتی هم چی؟ نه، توصیه هم کرده که چی؟ ببخشید. اما من قاتل نمیدونم، تو از اونایی که میبخشی یا نمیبخشی، به خاطر دست دست با خطا نمی کنم. اینا میگن باید قانونن دیگر کسی اعدام نشود. آه چرا؟ قرآن میگه برای حفظ خود شماست. اولی الالباب، صاحبان خرد. و اینه سنگ رو سنگ بند نمیشه ها. میشید آمریکا راه میرن یه معلم
بچه تو مدرسه 12 تا هم کلاسی و معلم همه رو دراز میکنه رو زمین با اسلحه. می آقا چیزی سنگ رو سنگ بند نمیشه. بعد جالبه اصلا این سوال، این اصلا دغدغه ما هست؟ مردم رو دغدغه مثل قصاص این چیزو اصلا مردم الان دغدغه حجاب دارن ها؟ اصلا خانم ها بپرسی یه حجاب باشه یا نباشه جز دغدغه هاشونه. به من دارم میگم یادم راست میگه. اما این که بیای بگی آقا قصاص باشه یا نباشه که نیست. اما شما میگه چند تا از این سلبریتی از باران کوثری گرفته اون هم کیو کیو اینا یه دوره افتادن و چقدر فیلم تو کشور ما داره ساخته میشه با موضوع قصاص. باید تو قصهش یه بخشی به ربط به قصاص داشته باشه. اما اون بر آبه چیز واضحه. اصلا تو فیلم اینو بسازی این توش باشه بهت ممکنه جایزه بدن. اصلا باید یه سری استانداردها داشته باشه فیلم تا بهش جایزه بدن. بابا من اینا نمیگم، افخمی گفت، بهروز افخمی نماینده اصلاح طلب مجلس تهران بود، کارگردان که مدت نماینده بود، برگشت اسم برد گفت فیلم فلان فلان کارگردان فیلم ساخته بود، یه فیلم سیاه از زندگی یه آدمی که تو پیتزا فروشی کار میکرد و پیتزا میرسون این طرف اون طرف، فیلم های سیاه اونوری رو جایزه میدن. همین فیلم سیاه رو از اون طرف پیغام فرستادن که تو جشنواره شرکتش نمیدیم الا اینکه دو سه تا سکانساش عوض کنی. اون سکانسا چیه؟ این پیتزا فروش شما پیتزاها را به بالا شهر برده است و شما تو فیلمتون 4 تا خیابون خوشگل تو ایران نشون دادید. اینا را مصرف. فقط کثافت از ایران باید مخابره بشه بیرون تا جایزه بگیریم. ما بیش از 1000 تا فیلممون جایزه گرفته، جایزه مختلف گرفته. یک دونش شما به من نشون بدید که یه چهره معمولی از ایران نشون بده بشه. گیره میرید. اصلا نشون بده. بابا طرف تو استرالیا شرکت کرده بود، براش پیغام فرستادن شرمنده فیلمت خیلی خوبه، دوست داریم تو جشنواره شرکت بدی، اما توی فیلمت بزرگ راه نشون دادی تو ایران. یارو مثلا تو ماشین داشته میرفتی مثلا دیالوگ 4 تا بزرگ راه نشون داده، گفت این با سیاستای ما در تضاده. ایران او این یارو هندی اومده بود ایران، فیلمساز بود، دو تا پول دیده بود، میگفت شما از اینا دارید؟ گفتم آره. میگفت من فکر میکردم توی ایران روی گاری با الاغ سبزی میفروشن میوه میفروشن به قرآن هست. یه گفتم بابا تو مگه فیلم مگه تو اصلا میگم من ایران خیلی سفر نکردم. گفتم خب اخبار نگاه نمی‌کنی؟ میگم من چیزی از شما گزارش نمیشه برام. من فیلم سازم، فیلمای شما رو میشناسم، فیلمای شما همش همینه. دیدم راست میگه. کیا رستمی مثلا همش تو دل دهات‌ها یه گربه رو دیوار داره میره، گربه هر فیلمش میبینه. اون اصغر فرهادی چه جدای نادر از سیمین یه سکانس خوشگل نداره، یعنی تو آسانسور کثیف‌ترین در دیوار آسانسور، تمام شات ها بسته، کلوزاب، دوربین رو دست که اضطراب رو نشون میده. و چه انتظاری داری؟ گفته چون بزرگ را نشون داری دادش جمعش کن بودو. این باید مخابر بشین پروتوکول دارن، فکر میشه علکیه نوشته شده است، میگه باید این کار انجام بدی. اینا دارن مسلط میشن. ببخشید اینو دارم به شما میگم، همین هندی که اینجوری اینو وایساده بود دم از خانواده 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 میزد، دیگه فیلمای قدیمیشون تموم شد، فیلمای جدید چیز دیگه است. بالیوودشون الان مسائل دیگه داره نشون میده. فیلمای قدیمیشون که پدر مادر نشون میداد، همین هندوها، همین گاو پرستا، پدر مادر میدیدن به حالت سجده میرفتن، میبوسیدن نوک کفش پدر مادر میذاشتن رو سرشون. تموم شد. فیلمای جدیدشون چیز دیگه. الان یکی از مشکلات هند ببخشید و ژاپن، ژاپن هم اینجوری با خاک یکسان کردن. این سکس با محارمه نابود کردن. میاد همچین رسانه هاشون بیچاره شون میکن. رفته بودیم چین، چینی که هنوز عنصر خانوادهش استواره، میگفتیم نگرانی چون نگرانی میبینی این نسلا که آمریکایی ها دارن اینا رو پرورش میدن. فرانسوی ها ریختن تو خیابون این جلیق زردا، بهشون میگه درد تو چیه؟ میگه WTL. میگه این دیگه چه مرضیه؟ HIV شنیده بودیم WTL نشدیم. میگه واشنگتن تل آویو لندن WTL. سخنگوشون ما که نیستیم که، سخنگوشیم که مثلا سخنگوی سازمان تبلیغات اسلامی ما که نیستش که، فرانسویه مسلمون هم نیست. بهش میگه بر چی ریختی تو خیابون؟ میگه ما از انقلاب ایران درس گرفتیم. آه یه دقیقه ما چیکار کردیم داداش؟ بگو صاف و ساده شوی.
ما گفتیم این ساختاری که میخواید بسازید بر دنیا به صورت ساختارمند حاکم بشید و فاتحه شما میخونید. متوجه شدید ما این حرف رو زدید؟ ما از امام 1400 سال پیش از تو رفتاراش چی؟ قیام بیرون کشیدیم. تشیع هم خطرناک شد. قبلش مثل اونای دیگه کاملا خیالشون تخ شده که از اینا بخاری بلند نمیشه. هر دردسری بگم به امام حسین برمیگرده. نه کی گفته؟ تو جنوب لبنان دومی تو دهنی رو خوردن. اینا جنوب لبنان رو گرفتن، شیعه لبنان این چغندر کنار این استایری ها رد میشدن، هیچ اتفاقی نمیافتاد. دختر شیعه های لبنانی اونجا توی لبنان تو فاحشه خونه ها میچرخیدن زمانی که امام موسی صدر رفت اون طرف. شیعیان لبنانی توی لبنان یا مزدور فلسطینی ها میشدن یا مزدور فلانجای مسیحی، چون این فلسطینی ها مسیحی ها با هم میجنگیدن، یا اینا پول میگرفتن با مسیحی ها فلسطینی ها رو میکشتن یا با فلسطینی ها مسیحی ها رو. وقتی اونجا یه دم امام حسینی بهشون خورد، اولین بار روز عاشورا پر امام حسین اسرائیل رو گرفت. میگم مثلا همه روزا بود، نمیدونیم چرا امروز یهو فرق کرده بود. اینا یهو حمله کردن به ماشینای ما تو جنوب لبنان. حمله استشهادی امام حسینیه. یه دونه تو دهنی از شهید قصیر خوردن، 180 و 166 یا 186 تا آمریکایی یه جا ترکون. هنوز که هنوزه برای 40 سال آمریکا جرئت نمیکنه توی لبنان پایگاه نظامی بزنه. گفتن یا خدا این دیگه چیه؟ تو نداشتن استشهادی. این فرهنگ رفت تو فلسطینیا، بچه فلسطینی گفتن میخوان تو ماشین منفجر میشد. میزدن تو سر، سری بدلشو با طالبان ساختن. توسعهش دادن شد جانوران داعشی. گفتن اینو باید بگیریم بفرستیم سمت خودشون. انگلیسا یه مثال جالبی دارن. میگن که یه جایی که موش میفته توی خونه، خب میدونی که موش توی خونه بیفته به این سادگی تو نمیتونی از پسش بر بیاری. خدا بیامرزه رفتگان شما، با بزرگ ما یک نبردهای طولانی دهه ها با موش داشت. پدر شهیدم بود، اصلا یه کارایی میکرد، نخبگی هم داشت، یعنی مثلا اختراع میکرد برای این موش، طلاهای مختلف و فلان. من یادم مثلا بنزین و روغن رو با هم قاطی میکرد، میرفت تو موتورش شیلنگ بس میکرد، گاز میداد، دود میزد، موشا میمدن بیرون. یه کارایی که برمیش سیم برق دو تا میذاشت، یه دونه مثلا پنی میذاشت، یه گو پاف فیوز میپرید، میرفت میدین کرکوپر موشه رو حواس همیشه داره میاد پایین. یک ایده هایی، اما پیرش کرد، موشه آخرم نتونست. اومد کل باغچه شو کند، یه دونه گلدون بزرگ باغچه درست کرد، یعنی دیوار کشی سیمان کرد بتون که بعد اون تو درختاشو کاش باز میدید موشه اومده بیرون داره نگاه میکنه. خب آره، انگلیسی ها چیکار میکردن؟ برمیشتن 20 تا 30 تا موشو مینداختن توی محیط سربسته، یه ما دو ما اونجا نگه می‌داشت. شدن بیشتر. هیچ چی نمی‌دادن بهشون. یه خورده آب بود اونجا همین. یه مدت که می‌گذشت این موشا دیگه گرسنگی شروع کردن حمله کردن به خودش. همدیگه رو می‌خوردن. آخر آخر یه دونه موش می‌موند. چون همه موشا رو خورده بود. این دیگه ذائقه‌اش تغییر کرده بود. غذا شده بود چی؟ موش. اینو ول می‌کردن تو لونه. داعش یعنی این دیگه. گفتم بابا اینا رو ما نمیتونیم باشون بجنگیم. حزب الله لبنان مثل یه زنبوره، اسرائیل مثل خرسه. درسته خیلی به لحاظ نظام اسرائیل قوی تره، هواپیماش حزب الله هواپیما نداره، جنگنده نداره این شکل، اما این زنبور میتونه آسی کنه. بیچارهشون کرده بودن اینا. میگفتن ما تو جنگ 33 گفتم ما با اشباح میجنگیدیم، با جن داریم میجنگیم، با روح داریم میجنگیم. اینا کجا تونل زده بودن، ایده های داشتن، چون اینا دیگه لو رفته میگم. و مثلا اینکه از ایده هاش اینه بود که لباسای اسرائیلی رو عیناً کپی زده بودن بر روز مبادا. آقا این ستونای اسرائیلی تا دندان مسلحن دیگه، دیدی چجوری همه جاشون گوشوندن. اینکه راه میافتاد این جنگلا یا یه از این لبنانی‌ها بهشون اضافه میشه، شکل خودشون شروع که پشت گشتن تر تر تر. این اونا رو میشناخت که جز خودش همه رو باید بکشه، اما اونا نمیذارن رفیقش اون بنیامینه، اون مثلا نتانیاهوه، اون یکی مثلا اسماشونو بگیم مثلا، متوجه شد دانیل فلانه. من ببین چه نمیدونستن چیکارا بکنن. تانکای مرکابا اینا موشک سمتشون شلیک میشه، یه موج الکترومغناطیسی میفرسته فیوز سر موشکو عمل میکنه، موشک رو هوا میترکه، یعنی قبل اینکه بخوره اصلا روش اثر نمیکنه.
فقط شهید ربیع قصیر داداش همون احمد قصیر که 180 تا آمریکایی رو کشت، فقط ربیع تو جنگ 33 روزه 12 تا آمریکا بازد. شما چیکار میکنید؟ چون کی شما؟ چرا با همه فرق میکنید؟ تو این هیروبی بودن یا یه تو دهنیه دیگه باز کنند؟ آقا اینا کی هن؟ اینا چی هن؟ اینا چهار امامی یمن هن؟ تا الان میزدن تو سرشون، رهبرشون بلند شده یه سر اومده ایران، حسین الحوثی با اندیشه های امام خمینی آشنا شده، برگشته اونجا گفته ما پرچم اونو باید تغییر بدیم. آقا چیکار کنیم؟ رو پرچم می‌نویسه الله اکبر، خب باشه، الموت لآمریکا رو پرچم نوشته، مرگ بر آمریکا رو پرچم فکر کنم مملکتش نوشته، چون مرگ بر آمریکا، الموت لآمریکا، الموت لاسرائیل، اللعنه تو علی اليهود، لعنت بر یهود، النصر للاسلام. پدرتونو در میاره، همینا کردن بابالمندبو نگه داشتن که تو هم نمید. تو این هیرو بینن تو سیاپوستای آفریقایی یه شیخ زگزاکی اینا رو با امام حسین آشنا کرده، یه حسینی صاحب زمان دارن، روی این حسینیشون یه پرچم زدن. پرچمه چه؟ پرچم متبرک گنبد ابا عبدالله. نمیذارن راهپیمای اربعین بیان. سال 7 میلیون آدم به سمت همین پرچمه میاد تو نیجریه. تو همین هیرو بیران که یهویی امام زمان دست میذاره دلار یه تکونی میده، چی میشه؟ تجمع 34 میلیون نفری شیعیان، بزرگترین تجمع، بزرگترین راهپیمایی هستی به بهانه تنها ترین امام. کی فکرشو میکرد 1400 سال پیش وقتی تو گودال افتاده بود، به شمشیر شکسته، نیزه شکسته، تکیه زده بود، میومد بالا، حضرت رو به سمت کوفه میگفت هانی کجایی، مسلم کجایی، رو به دارالحرب میگفت عباس کجایی، علی اکبر کجایی، اینا رو صدا میکرد. کی فکر میکرد یه روزی که امامی که دیگه اون اواخر داشت از کشته ها و از شهدا حلم ناصر میطلبید، تو اون تنهایی وسط بر بیابون خشک و بیابالفی به اسم کربلا، روزگاری بزرگترین اجتماع بشری به بهانه او باشه. نفهمیدی انقلاب ایران چیکار کرده؟ داره فاتحه شونو میخونه مرد حسابی. ما 20 سال اول انقلاب امنیت داخلی خودمون حفظ کردیم، تونستیم که منافقا رو بفهمیم کجا کنترلشون کنیم که موتور مملکت نیرن پایین، یا 70 تا مسئول ما رو یه جا نکشن، یا رئیس جمهور نخست وزیر نکشن. ها 20 سال دوم منطقه رو گرفتیم، رسیدیم به دره، و الان تو گام دوم برنامه بر کل دنیا داریم و برنامه بر داخل، هر دوتاشو میگم. اول برنامه داخل رو بگم که خیلی هم مهمه، درگیری ما میبینید، شوت و شنگ بازی‌ها رو شما هم میبینید، ما هم میبینید، ما هم تو این مملکت داریم زندگی میکنیم، تصمیمات پروفسورها رو میبینید شما چه کرده با مردم. بله، این که وقتی شما انقلاب اسلامی درست کردیم مدل چیه؟ فعلا شاه بندازیم بیرون. باشه، تا کی فعلا شاه بندازیم بیرون؟ حالا وقتش مدل تو بگی. یک کلیتی از نظام اسلامی شد، اونم میدونم، بله، اونم 40 سال پیش شد، کلیتی نظام اسلامی شد. مدل چیه؟ این بانک دارید چیه؟ اینم ربویه مثلا. ها؟ مدل چیه؟ چه جوری میخوای عدالت بیاری؟ چه جوری تساوی بیاری؟ چه جوری چه مواسات، مساوات، چه میدونم اینا رو چه جوری ما اخلاق تو جامعه چه جوری میخواد ساری جای بیاری؟ ساختار آموزشیت میخواد چی بشه؟ تو ای بی سی رو قبول نداری؟ سند تحول بنیانی آموزش پرورش چیه؟ این مرحله جدید ماست. ببینید ما 5 تا مرحله داریم تا ظهور. اول انقلاب. میایم فاتح حکومت کفر رو میخونیم. همونجوری که حضرت موسی عصا انداخت رو فرعون. همونجوری که آقا رسول الله رو زد بت‌های اینا رو شکوند. اینا 70 سال طول کشید جسارتاً. فکر نکنید همون 15 خرداد نهایتاً مثلا تا 22 بهمن 57، نه، از آذر ماه 1270 هجری شمسی فتوای توتون و تنباکو. همچین اولین تو دهنی رو زدیم، اول انقلاب بود. اون اول هم 57 به ثمره نشست. فقیه خودش شد حاکم. این شد مرحله دوم. انقلاب اسلامی منجر به نظام اسلامی شد. چون شما ممکنه انقلاب اسلامی باشه اما منجر به نظام اسلامی نشه، مثل الجزایر. ممکنه انقلاب اسلامی باشه منجر به نظام اسلامی هم بشه، مثل مصر زمان مرسی، اما ماندگار نباشه. 10 سال مرحله دوم طول کشید، از 57 تا 67. این نظام جدید رفت زیر تست، انواع اقسام تست، جنگ، کشتار، تجزیه طلبی، ترور، که هر کدومش برای فروپاشی یه مملکت گنده کافیه به قرآن قسم. دیدن نه اینا یه سیستمیه میمونه. جالبم هست دقت کنید اون جایی که خودمون ساختیم بر مبنای مدل خودمون چون لازم داشتیم کاملا به دردمون خورد. هر جور از اونا کپی زدیم جور در نمیاد. چرا؟ چون مال اونا بود. چون بر مبنای تفکر اونا ساخته بود شرکامیز بود و مال ما جور در نمیاد. مثال برای شما میزنم. توی ساختار نظامی شما چه جوری میخوای به یه نظامی بگی برو جون بده؟ میگه خب میری بهش. میگه اونا که قبول ندارن میری بهش. اون آمریکایی چه جوری باید به اون سرباز بگه بمون نه به مرز بجن؟ دیگه چی از جون واجب تر خدا وکیلی؟ یارو پولم میخواد برای اینکه اشغال کنه دیگه. چی دارید شما؟ هیچی. میگفتن چرا ما میتونیم اینو شرطیش کنیم؟ این چی؟ مثلا در دوران صلح اینقدر بهش دستور میدیم بگو بله قربان، بله قربان، تا شنیدی بالا تازه که این حتی لحظه جون دادنش هم بگه بله قربان. زبونم لال مثلا، ببخش دور از نظامیگری و این چیزا، حالا مثال مثل چه میدونم سیرک آتیش گرفته بود، این فیلایی که تو سیرک بودن فرار نکرده بودن، سوخته بودن. این سوال شده برین روانشناس فرار نمیکنه اینا. میگفت اینو تربیتش کرد از این تیرک چوبی بالای 3 متر فاصله نگیره. انقدر از بچگی شلاق خورده. شما دیدی مثلا شیر با اون عظمت میاد مچلش میکنن دنز آکان شیره دنز آکان میکنن کلش میکنن دنز شیره او مردم قش میکنن دست میزنن شیره ها، اما گردنش میمون کنه کک نه کک قهرمان پرش ارتفاعه. نمی دیدید یا نه خیلی ریزه بسن میپره اینجوری به نزش تو لیوان میپره بیرون، از تو لیوان میتونه بپره بیرون. اومدن یه دونه شیشه باریک گذاشتن خامت بسیار پایین شیمه یکی دو میلی گذاشتن روی درین، یه مثلا 50-60 باری که پرید کله خورد به شیشه کلا بای دیفالت این تنظیماتش به این تنظیم از این بیشتر نپر درد داره. شیشه رو برداشتن تا آخر عمرش تو لیوان موند. شرطی میشی؟ میگفتم باید شرطیشون کنیم. یعنی اما جسارتا تو نیاز به این سیستم داشتی؟ نه، تو یه سری افراد داشتی که بعد اینا جلوشون میگرفتی میگفتی تو رو خودی دقیقا بایستن کلاهنی بذار سرید انقدر سری نرو جلو. فداکاری، ایثار، شهادت طلبی اصلا تعریف نشده. بعد اینو خودت ساختی، چجوری ساختی؟ بسیج کن تو اون سلسله مراتب باید درجه باشه. این بگه بله قربان، پایینیا به این بگن بله قربان، همینجوری بیاد بالا، باز از پایین اضافه بشه، این آخر از انتها حذف بشه، گروبان بشه، استوار بشه، ستوان بشه، سربان بشه، سرگرد بشه، سرهنگ بشه، تیمسار بشه، ها همینجوری یه دی به میگن بله قربان، او هم به یه دی میگه بله قربان تا بیاد بالا. درست شد؟ منتها تو یه سیستمی درست کردی برای دفاع هیچیش به هیچیش نمیخورد. بچه 22 ساله فرمانده یه پیرمرد 70 ساله است. من که از حرفایی که در جمع فرمانده های برخص فرمانده سپاه زدم و یکی از فرمانده هایی که اونجا بیشتر عالی‌ترین رتبه رو داشت اون جلسه گفت من قبول دارم. گفتم که از اشتباه کردید شما بعد از جنگ درجه رو وارد سپاه کرد. دیگه الان ممکن نیست یه نفر اینجا. الان دیگه امکان نداره نفر 22 ساله فرمانده لشکر بشه. تموم شد. چرا؟ چون ما قاطی کردیم ساختار نظامی غربی رو با آنچه خودمون داشتیم. کدوم ما رو نجات داده بود؟ همین که خودمون داشتیم. یعنی کارآمدی مبنا بود دیگه. بچه 27 ساله شده فرمانده اطلاعات جنگ، فرمانده کل سپاه محسن رضایی، فرمانده کل سپاه 27 سال، فرمانده کل سپاه. که فکر کنید به اینا الان مثلا 27 ساله شد چغندر دستش نمیدید مسئولیت. متوجه شدی؟ آقا ما یه جهاد درست کردیم، گفتیم باید مملکت اونو بسازیم. همون اوایل انقلاب دانشجو بلند میشدن میرفتن تو دروی گندم روستایی‌ها کمک میکردن فی سبیل الله. اصلا یه انرژی تو جامعه تزریق کرده بوده دنیا ریخته بود. همین گفتی اینا کیان؟ اونجا یه چاله میدادی فوش به ته تا بالای مسئولی نمیدیدی تو خیابون. طرف سری برمی‌داشت خود ماسه و سیمان رو قاطی می‌کرد تو کوچه‌شو سری پر می‌کرد، میگه والا تا موقعی که اونا بیان من یه جایی درست کرده باشم. این حس بود. اونا گفتن اینا با این حس دنیا رو گرفتن. فعلا درگیر جنگشون کنه که نیروهای خوبشون برن اونجا درگیر بشن، پست سیاسی نگیرن. اینا اگه پست سیاسی بگیرن این اندیشه رو تبدیل به ساختار می‌کنن. فهمید چی شد؟ قانونیش میکنن اون موقع بدبخت. 230,000 تاشون رفتن شهید شدن. بهترین ها. فرماندار شهردار ارومیه است باید ول کنه بره به جنگه. فرماندار شهردار ارومیه شهید باکری. بله. نفر اول کنکور تجربیه. شهید احدی. نفر دوم کنکور چی؟ شهید محسن وزوایی. اینا بالا میشن. آقا دکترای فیزیک پلاسما داره. دکتر چمران از آمریکا گرفته. با بهترین نمرات. بهترین عالی ترین رتبه. بیا برو جنگای چریکی را بنداز. بابا این مگه تو نظامی؟ مگه تو درسشو خوندی؟ اینه. چون تو بیرون این ساختار بودی روشنم. بعد این جهاد اگر میموند، اگر این جهاد میموند یه روستای محروم منتو نداشته. قسم میخورم مردم جهادی ها رو میپرستیدن. کافی بود این جهادی بگه به کی رأی بدید، همون آدم بلا شک نمانده مجلس بود. چون حسنیت ازش مثل این اردو جهادی ها که الان هست در سطح وسیع. چی شد بعد جنگ؟ یک تصمیم عجیب غریبی جهاد رو با وزارت کشاورزی یکی کرد. اون ساختار وزارت جهاد کشاورزی که جدید شکل گرفت، اون ساختار وزارت کشاورزی که مال ما نبود، جهاد ما رو در خودش بلعید، ناکار آمد شد، تموم شد. ما یه جزو کشور بی سواد دنیا بودیم، الان جزو بهترین های دنیاییم. یه نهضت درست، یه نهضت سواد آموزی. میبینی هر چی تو الان بعد 40 سال هنوز همین، اونی که منطقه نشونده اینا رو سر جاشون، 7 تریلیون دلار ترامپ می خرج کرد یا 7,000 میلیارد دلار، خیلی پوله، خیلی خیلی پوله. اون ساختاری که خود ساخته بود و بچه‌ای هم که تو اون سیستمی که تو خود ساخته بودی بزرگ شده بودن. قاسم سلیمانی یکی از اون بچه‌ها بوده که الان یه منطقه رو داره مدیریت میکنه. بحث شد میگفتن آقا او رو بیارن برای ریاست جمهوری، شاید مملکت رو نجات بده. پاسخ داده شد که کسی که رئیس جمهور 4 تا کشوره نمیارن رئیس جمهوری یک کشورش کنن. خب منطقه رو شما دیدی فرمانده اسبق سپاه، فرمانده اسبق‌تر به قول باقات بگیم، خب محسن رضایی اومد تو این گفتگو میشه خبری، گفت آقا چی میگید شما میشین فهمشید حرف میزنید؟ ما وظیفه‌مون حفظ امنیت در وحشتناک‌ترین جای کره زمین بود، این کار رو انجام دادیم. ارزه دارید اقتصاد رو جمع کنید؟ یه اقتصاد رو نمیتونید جمع کنید. وارد نمیشیم، مملکت مردم گشنگی میدید، بنزین ندارن، برق ندارن، آب اهواز و خرمشهر و آبادان داغونه. وارد میشیم، خاتم الانبیا رو وارد میکنیم، میگیم سریع آب بساز، ستاره خلیج فارس رو راه بنداز، بنزین مردم داشته باشن، ها این تونلا رو راه بنداز، این جاده سازی ها رو بکن. میگه چرا تو اقتصاد دخالت میکنی؟ بابا تو خودت داری میگی من چیکار کنم؟ با کدوم داری تو برقصیم؟ ما بعد میره میسازه. فکر نکنید دولت جیرینگی پولشو میده، هزاران میلیارد تومان طلب داره از دولت، پولا هم نمیده. تو مرحله نظام سازی، مرحله بعدیش اینه که دولت سازی بشه، یعنی اون تصمیمات خوب تبدیل بشه حرفای خوب، ایده های خوب که برخواسته از درون خودمونه و نیازهای خودمونه، تبدیل بشه به قانون، قاعده و سازوکار. کاری هم نداریم تو دنیا در راجب این چی میگن، تجربه تو دنیا رو بررسی میکنیم، تو هم بیانیه گام دوم است، ما باکی نداریم از اینکه تجربه دنیا رو استفاده کنیم، اما این باید مدل بومیش باشه. وقتی این قواعد درست شد، سازوکار درست شد، این خیر رو پمپاژ میکنه تو جامعه. الناس علی دین ملوک هم، مردم به روش بزرگانشون مسئولینشون زندگی میکنن. الناس اشبه به امرائهم منهم به آبائهم، مردم به مسئولینشون شبیه‌ترن تا ننه باباشون. میگه وقتی این ساختار درست شد، ساختاری که نماینده مجلس نمیتونه توش دزدی کنه، قاضی نمیتونه رشوه بگیره، رئیس جمهور نمیتونه تخلف کنه، انقدر دقیق نظارت عالی چیده شده، بعد دیگه این پمپاژ میشه تو جامعه، این سلامت پمپاژ میشه تو جامعه، تو مدارس تدریس میشه، فرهنگ عوض میشه، این میشه فرهنگ اون بچه که از بچگی کار کنه، کوشش کنه. چه میشه که مثلا مردم آلمان مردم منظم، یعنی مردم ژاپن مردم تلاشگری هستن، همچه اتفاقی وجود نمیاد که توی نمیدونم مریخ یه نفر یهایی بیاد یه عجی مجی لا ترجی کنه یه نه، زحمت ها کشیده میشه، انباشت تربیت نسل بعدی خورده. ببین تو سعی میکنی از پدر مادرت بهتر باشی و بچه تو از خودت بهتر تربیت کنی، همینطور داره یه چگالیش میره بالا، غنی‌سازی بیشتر بشه. و خیلی هم از این جهت اوضاعمون خوبه ها، در آستانه مرحله اینجا تو بیان گام دوم میگه حالا بیاید دولت‌سازی شروع کنید و هدف چیه؟ جوونا. و نکته اصلا بیان گام دوم نمیگه به جوونا کار بدید، دقت کنید، میگه جوونا بیاید کار از دست اینا در بیارید بگیرید چون اینا به شما کار بده نیست. خیلی روکینو گفته رهبری، قشنگ گفت. ببین من میخوام واقعی گرایانه باشه، اینا به شما کار بده نیستن. منم به عنوان رهبری دونه دونه شروع کردم، بیا یه جوان 30 خورده ساله اومدم گفتم رئیس سازمان تبلیغات، دارم این کارا رو انجام میدم، دارم امام جمعه های جوان میذارم، من شروع کردم. اما خودتونم بجنبید، من نمیتونم 200,000 تا پست رو دونه دونه عوض کنم. یه بخشش اگه من عوض کنم این رهبر دیکتاتوره، این پست دست دولت و دولت رو ما رأی دادیم، اصلا من نمیتونم دخالت کنم، فضاش فراهم نیست. بیاید بگیرید ازشون، ارزتون رو نشون میدید. این کشور کشور جووناست، چرا انقدر بی ارزه ای؟ چرا اجازه میدید یک خودتون نره نماینده مجلس بشه؟ ببین به پیر به پیغمبر والله العظیم بنده قصد شرکت تو انتخابات مجلس ندارم، بگم همین اول نگران نداره بهانه سازی میکنه، اما واقعا همینه. ما خودمون رو باور نداریم، میخوای اون بنده خدا که نباش همسن منو تو منو تو رو باور داشته باشن؟ من بچه بودم همینا وزیر بودم، همین زنگنه وزیر بود. خدا ما ماکسیمیلیانوس هم می آوردیم و این آشناه جاهاشون بعضن عوض میشه. مثلا کلانتری ما بچه بودیم، وزیر کشاورزی دارن رئیس محیط‌زیسته. یه نکته جالبی هم ایشون فرمونده اخیراً، اینا دارن امتیاز فروشی میکنن، امتیاز شکار قوچا رو میدن. حالا من با این کار ندارم درسته یا غلطه، یه عده محیط‌زیستی ها میگن کار زشتیه نباید اینا رو کشت، خارجی ها میان اینجا مثلا اشغال میکنن میبینن شکاری بود و گفتن چرا این کار میکنن؟ گفت نه اینا قوچای پی رو میکشن. گفت کارت ملیشون رو نگاه میکنه کجا میفهمه پیره؟ بعد یارو مثلا یه جوان زن میخواد چیکار کنه، حالا قیافش شاخش ماخش، حالا گناه دارن پیرا رو چرا میکشن؟ گفت پیرا تو طبیعت زیاد آب میخورن، پیرا زیاد آب میخورن باید کش، فقط بز پیرا زیاد آب میخورن. نمیدونم این بیشتر توضیحه. آقا چرا تو اونجا شیشه فروردین یه توییت زدم محمد رضا پرزو دعوای نسلیه، دیدی جوونا دست دادن اونایی که سنش کوچیک. آقا دوتا نه، این نیست، اینا قابل حله. این جوونا با صلوات که مشکلی که ندارن که، نه اینا فضای میشه. اگر نه مثلا همین جوونا وقتی صلوات میفرستن که سقف به لرزه میفته. خب واقعاش اینجوریه، یه دونه صلواتو بفرستین نشونشون بدید. امیر المومنین فرمود با جوونت خیلی بهش گیر نده، خیلی هم نخواه مدل تو رو انجام بده، او برای زمانه ای جز زمانه تو آفریده شده است. من اصلا یه مدل فرق میکنه، اینا حرفای شما رو متوجه نمیشم، اینا با یه مدل دیگه هم اصلا تو اون حرفی که تو میزنی برای اینا فوشه، اون که فهم کنه خوبه. به خدا الان برعکس دیگه، اینا چه میدونم 200 بار گفتم تو سخنرانی هم، یه بار رفتیم مسجد نماز بخونیم و تو نماز وایستادیم و نماز تموم شد و حاج آقا بلند شد بین دوتا نماز یه احکامی بگی و احکام قرض داشت میگفت، بلند شد گفتش که یه امری به زیدی 10 درهم پول قرض داده، دیم دوتا زدن زیر خنده اینجلو دیگه. از خواه این دوتا تازه بچه نماز خون بودن مسجدی بودن دیگه، اومده او فرادام نه جماعت زدن زیر خنده. به زیدی کی گفته؟ ها 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 قرن 21 امر به زید 10 درهم. بگو حسن به حسین 10 تومن دستی داد، چه داری داداش اینجا پس بدی؟ گفت برو یه تو پشت گوشت تو دیدی تام پولتو میبینی. خب این اینه دیگه. زد نگو به زید یکی گفت اصلا ویل کردن اصلا دیگه بحث اینا. او زبان عوض شده. همین شمال مازندران برنامه داشتم، مسئول سازمان تبلیغات رفت بالا، امام جمعه هم اومد تو جلسه نشست، یکی از همین شهرها. بعد امام جمعه پدر خانمش فوت شده بود، مسئول سازمان تبلیغات تشکر کرد با وجود اینکه ابو زوجه ایشون فوت شده مرحوم شده بود، شهرانی جمعه گفت چی؟ ابو زوجه آخه کجایی؟ خب ایناست دیگه. یعنی مشکل نداره با تو، نمیفهمی چی میگی. فکر کنم نفر یه بیاد جلوی تو بگه چین چن چون چن میگم تو این چی میگه؟ چینی داره به تو عرض ادب و ارادت میکنه. تو خب ما نمیفهمیم، دو تا یه چیز به زبونی بگی همچین با اشاره به ما بفهمونه بهتر از کلی عرض ادب و ارادته. درست شد چی؟ آره دیگه. آره. حالا خلاصه وقتی اینا نمیرن کنار، بر همین پیام میاد که تو دل این پیامی که 41 بار چقدر کلمه جوانان استفاده شد تو این بیانیه قانون. و یعنی باشید یه کاری کنید، خودتون عرضه داشته باشید. این همه آره نداریم دیگه. بعد بگیم فکر کنیم. ببین ما الان مثال میزنم، یه بسیج دانشجویی تو دانشگاه داریم، مثال برات میزنم. یه بسیج دانشجویی داریم، یه انجمن اسلامی داریم. با چند مدل انجمن اسلامی داریم؟ جامعه اسلامی داریم، دفتر تحکیم وحدت داریم. بسیج دانشجویی بذاری همین سه تایی که آخر گفتم، بسیج دانشجویی بذاری کنار، 250 تا دانشگاه دستشونه. این 200 نه میدونم همین دیگه نمیذارن. ببین من دارم جوابتو میدم.
میگم 8 ماه گرفتم خیلی مدیر دانشگاهمون میخوام شما رو دعوت کنم نمیذارم.
ببین نداره، من اومدم شهرتون. باش دورش زدی دیگه، من اومدم اینجا. میگه مدیر دانشگاهمون نمیذاشته. الان کجاست مثلا مدیر دانشگاه؟ تو ما اینجا نشستیم تو یه متر و نیم من داریم بگیم میخندیم حال میکنیم. ببین اخ 7 تا خوردم فردوسیش 7 گفت این 99 تا خان رستم یا یه سراغ رستم دیگه رفتی یا این 7 تا تموم میشد. خود فردوسی بنده خدا تو قبر در زوندی. بزنین جواب شما رو بدم، حرف حساب داره میزنه. ببین دوستان این که مثال برای شما میزنم، آقا من رایفی پور اینا تو تلویزیون راه نمیدونه. چرا؟ تو محافظه کارن. میگن فردا بلند میشه میاد یه چیزی میگه، دولت ناراحت میشه، بودجه صدا سیما دست دولته. بعدن آقای نوبخت هم موقع حساب کردن میگه خب داداش دو تا برجام نقد کرده بودی، سه تا قیمت گوش گفتی، چهار تا اون مجریتون فلاک کرد، بگی که اومد. خب بعدن آقا میگه نمیشه دیگه. بسم الله، مگه رسانه فقط صدا سیماست؟ ارتش نمیذاش بسیج چک بگیره اون موقع اول جنگ. بابا بنی صدر نمیذاش اسلحه بدن به بسیج. یه نامه از شمخانی، نامه ماندگار شده. ای کاش شمخانی مثل همون موقع این موقع نامش بود. ورداش تو نامش نوشته آقا ما میخواهیم جان بدهیم، ما برای جان دادن اسلحه میخواهیم. خیلی حرف عجیبیه. بعد تو همون ارتشی کسی مثل صیاد یواشکی اسلحه رو از زیر سیمخار داره میذاشت، نمیذ بردید ببرید. لو رفت صیاد از ارتش انداختن بیرون. زمان بنی صدر فرمانده کل قوا بنی صدر بود، رئیس جمهور فرمانده کل قوا هم بود. انداختنش بیرون، بیخیال شد، لباس ارتشیش در آورد، لباس بسیج تنش کرد، سرهنگ گردون. میگفتم سرگرد بود تازه، سرگرد یا سرهنگ دو ارتش اون کنار بسیجش میگه جنگیدن. بنی صدر که رفت پیکارش دو تا بهش درجه داد، اون شد فرمانده. ببین راهو باز کنید، اینکه بمونید بمبست فلانه آجا. ما میشستیم صدا سیما ما رو دعوت کنه، برو بابا صدا سیما سیخی چن. بعد میگم میریم شهر شهر دانشگاه میچرخیم، شبکه‌های اجتماعی الان برای چیه؟ برای همینه. چرا ما نتونیم درست استفاده کنیم ازش؟ انقدر حرف بزن به حرفای خوبتو اثبات کن تا همون کسایی که 7 سال پیش 8 سال بابا من 5 سال تو بسیج دانشجو ممنوع سخنرانی بودم، 6 سال دفتر نهاد رهبری تو دانشگاه من ممنوع سخنرانی بودم، انقدر وایستادم حاشیه به وجود نیوردم، گفتم ببین جواب ندادم کار خودم کردم، همینا کوتاه اومدن نگاه کردن بابا گولمون زدن، برداشتن صحبت تقطیع شده این آدم آوردن گولشون میزدن. خب یارو برمیشید بیمار روانی دور افتاده تو ایران، بیمار نبود یه چیز وصف بود از نظر من این آدم. صحبت من تقطیع میکرد میرفت به اینا نشون میداد، یه چیزی که صحبت 30 ثانیه میشید گفت چرا اینجوریه. اما خب باشه الان تو دانشگاه ها جلسه کی اینجوریه که روی سن بشینن رو در و دیوار آدم بریزه، بعد از همه طیف آدم بیاد بگین آقا فقط حزب الله یا اومدن و فقط نمیدونم چی، نه قشون خاکستری میاد بشینه، از خانومی که با پوشیه زده بیاد تو جلسه تا خانم بد حجاب بیاد بشینه، بیاد ما برای او حرف داریم، برای گفتن اجبارم من ندارم برای او بیاد بفهمه حجاب ببینه خوبه یا بده، خودش میدونه. من که اینجا اون مسئولیت رو ندارم، من که گشت ارشاد نیستم که، من باید من مسئله رو منطقی و معقول برای او بچه سوال داره آقا ما چرا سپاه اینجوری کرد، چرا تو سوریه اینجوری شد، چرا سیل اونجوری شد با هزار، بعد همینا میان به شما بعد تعجب میکنم این چی جوری داره دو روز روز به روزم بیشتر میشه، تو چرا تو زمینای مختلف حرف میزنی؟ میتونم خوب کار میکنم. جواب همینه، میتونی بیا حرف بزن، میتونی بیا ایراد بگیر، بعد میبینید که دستشون به هیچ جا نمیرسه، تمسخر میکنن. رسانه‌های رسمی اینا که مال احزابه، رسانه‌های اصلاح طلب تمسخر بنده، رسانه‌های اصولگرا بایکوت بنده است، که جز اینه رسانه اصولگرا بایکوتی، تو خبری ازت نقل نمی‌کنه، تو زمانی بعد از اون تیکه به اصلاح طلبه میندازی، اصلاح طلبه میگه لابد این اصولگراه، چون شعور فهم اینا در همین حده که هر کسی مقابل من وایستاد حتما دشمن منه یا با دشمنه، بعد به اصولگرا گیر میندازی میگه حتما اصلاح طلبه. اصولگرا در مورد بنده نوعی رو دارم میگن در شکن، کیه اینا کجا اومدی و این همه جوان جذب کرد، اصلاح طلبو در شوکن، در شک او در شوکه، خب والا اون میگن که چه جوری، میگن که اصلاح طلبو لازم رسانه قوی ترن، شانتاج رسانه بهتر بلدن، کار رسانه بهتر، این کیه بدون اینکه ما بخوایم اومد بالا، نه کجا اومد، کی داره از این حمایت، میگن دلیوری می نویسن و کارش میشه فقط تمسخر کردن. ما دانشجو بودیم، به خدا من نمیتونم بگم چی کارا میکردیم که برای اینکه بتونیم یه جلسه برگزار کنیم، اصلا رئیس دانشگاه فکر کنم با فاصله 10 سال بر از من شکایت کنه، فکر گیر میافتادیم، مثلا میخواستیم رایانو ببریم، میگفتیم آقا دو تا اتوبوس، میگفت نه من یه اتوبوس بیشتر پول نمیدم، بابا بیا ببریم دانشگاه خودتو میخوای بری، نمیبرد یه کارو میکردیم میبرد هفته بعد. خب آتش بختیار یعنی که کارو تره تمیز درست حسابی انجام بدی، این کار ما از کار اول انقلابی سخت داره. ببین چرا؟ چون خواست شاه پس بزنم. ما شاه پس نمیزنم، ما مسئول جمهوری اسلامی میخوام پس بزنم. خیلی سخت داره. ببین چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از قانونه. که نباید کار قرمان. بیت المال اون میز از شیشه راحت میشون. ما شیشه اداره را هم نمیتونی بزنی بهش کنی، میگه بابا این بیت المال 70 80 میلیون مردم هر کدومون دنیا خیرتو میگیرم، یه قرنش مال من بود، بده بیا. بیچاره ای. خب؟ کار ما قدم گذاشتن تو میدان مینه. کار ما اینه که با قوانین اون لا یه جوری پیش بریم که با قوانین در تضاد هم نباشه، کار غیر قانونی هم نکنیم. کار میشه باور میکنید مؤسسه ما برای اینکه همین همه که از تلگرام کوچ کردن رفتن دوباره برگشتن داستانی داشتن، اون موقع ما کلی، من خودم نمیدونستم، بعدها فهمیدم کجا، تو کربلا فهمیدم از نامه‌هایی که به مؤسسه میرسید که آقا ما کلی مخاطب خارج از کشوری داشتیم، کلی افغانستانی سخنرانی بنده رو گوش میکنن، خیلی زیاد. شما تو گوگل ترند جغرافیا رو محدود کنید به افغانستان، اونجا سرچ کنید بزن رایفی پور، ولی من چقدر تو افغانستان ما مخاطب، اینا نمیتونه شبکه‌های اجتماعی ایرانی رو استفاده کنه، نمیدونم چرا اس ام اس براشون نمیره، چی میشه نمیدونم. من برای اینکه تو همین تلگرام بمونم، تلگرامی که فیلتر شده بود و باید با فیلتر شه، همین فلز غیر قانونی بود و خود همه مسئولین تو توییترن دارن کار غیر قانونی میکنن، یعنی فکر کنی تو رو قرآن درست شد. من برای همین کار نامه زدم به وزارت ارشاد، برای همین کار نامه زدم به پلیس فتا، آقا ما مخاطب خارجی داریم، اگر اجازه بفرمایید ما کد شامل چی اونم گرفته بودیم، اجازه بدید ما اینو کماکان نگه داریم. قانونی من موندم تو تلگرام، همه این آقایون کوچ کردن رفتن دوباره برگشتن، یعنی حتی تا این حد من گشتم یه راهی پیدا کردم، هست بن‌بست مال ما نیست. اهل بیت ما اینجوری یاد دادن، امام کاظم میفرماد که 14 سال نخواهش تو زندان، زندانبانش برگشته نامه نوشته با هارون، بابا این دیگه چیه، وایستادیم گوش وایستادیم دمه داریم چی میگیم، داریم یه خدای ممنون از اینکه یه فرصت عالی فراهم کردی فقط خودم باشم و خودت، زندان به فرصت نیایش تبدیل کرده، یه قتل عامی مثل کربلا، یه وحشتناکه، امام حسین انقدر خوشی سناریو چیده، بعد 1400 سال ملت یه جوری تو سر کلهشون انگار ننه بابا خودشون مرده، بیشتر چه قیاسی بود من کردم؟ خدا منو ببخشه. پس میشه کما اینکه ما اینقدر شرایط سخت نیست. آقا انتخابات مجلس میشه. تو یه جوان یا یه جوان ببر سر کار یا تو یه جوان جوری مطالبه کن از اون آقایی که میخواد بره نماینده بشه. اینا برای کل ایران دارم میگم، نه شهر شما. مثلا اینو نماینده شهر شما دارید ندارید، کیه، چند تا، یکی، دو تا، اصلا هیچ کدوم تو ندارم. جوری مطالبه کن که او با استانداردهایی که توی جوان میخوای مجبور بشه خودش رو مطابقت بده. آقا شما فکر کردی خواست عمومی اینا رو به چالش میکشه؟ مثال میزنم، بچه انقلابی ها ما چند نفر بودیم، نشستیم با هم حرف زدیم، یه جای تند رفتیم که آوردیم پایین‌تر، بالاخره فرمون دستمون اومد دیگه. یه نفر برای اولی بار نشسته پشت رول میاد چیکار؟ گفتیم ما کاری نداریم قوه قضاییه برخورد میکنه یا نمیکنه، ما با فساد مقابله خواهیم کرد و نمیذاریم هم چهار تا کثافت بشن علمدار مقابله با فساد. اولین کسی هم که شروع کردیم خودمون بود. کجا بود؟ ویلای فیروزآبادی. کجا نامش رو زد؟ جنبش عدالت خواه دانشجویی. گاهی فیروزآبادی، این ویلا تا کجا بردی؟ آقا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بوده، آقا منصوب رهبری بوده. باش، سوال داریم از کجا بردی؟ جواب. پس گرفتیم ویلا رو یا نه؟ بعدیش دختر نمزده، بیا اینجا بینم، باید حکم تخریبش من. بعدیش آقای شمخانی از میرعلی دامادش اعلام براءت کرد. اینا تمام کارهایی که گفتن تمام کارهایی بود که فقط تو لواسان انجام شد. پایلوت فقط لواسان، تمام ایران لواسان خواهیم کرد. این نیستش که شما فکر کنیم ما بنشینیم هر کسی بخواد از غذا از خودی شروع کردیم زدن که کسی حرف نزنه. حضرت موسی برگشتن گوستانه میپرسن اول بزن حضرت هارونو. بعد من توییت زدم آقای زرقامی این دفتری که مال بنیاد مستضعفانه الان توش جلسه میذاره همین نویسه سبحانه کاری، رفتشو به مستضعفان به ما بگید چیه. آقا اصولگراها حمله کردن، وا مصیبت ها، وا اسلاما، تو یه نامرد اصلاح طلب بودی ما خبر نداشتیم. شعورشون در همین حده دیگه، اینو به جلوشون وایس بکن در مقابلشونه. تو چه چرت و پرت میگی؟ مردشون برای اصلاح طلب اصولگرا رو. من میگم ما انقلابی، ما چپ و راست آلمون نمیشه. خط انقلاب خط مستقیمه، خط انقلاب خط دفاع از دین و میهنه، خط گارد داشتن در مقابل دشمنه، خط استقلال، خط استکبار ستیزیه، خط باج ندادن، خط هیهات من نزله است. ایناست. شما چی داری میگی؟ چپ و راست چه مردشون ببردش؟ مگه فامیل منن؟ بابا من باشن باشون برخورد میکنم والله العظیم. چی یاد گرفتی از امام حسین؟ چی یاد گرفتی از امیرالمومنین؟ من از امیرالمومنین یاد گرفتم. به دخترش برگشت گفت اگر وثیقه نذاشته بودی دستتو قطع می‌کردم. از اولاد اولین علی، از اولین کسی بودی که دستش قطع می‌شد. آتیش گرفت سمت دست برادرش عقیل. ما مولامون علیه، بابای ما امیرالمومنینه. انا و علی ابا و هذه الامه. امیرالمومنین بابای این دنیا و اون دنیای ماست. یوم یفر المرء من اخیه، روزی که تو بابا تو نمیشناسی، داداش تو نمیشناسی، ما برای اون روز داریم فکر میکنیم. به انقلابی اینا شاخصه هاشه، کوتاه نمیاییم. الان سخت‌ترین دوران بر جوانا بعد ماها داره میگذره، خدا شاهده. مردم رو انتخاب میکنن، ما باید جوابشو بدیم. باز ما باید از همین نظام دفاع کنیم، بگیم ببخشید تو گنزدی ها. بعد همون که انتخاب کردی داره فوش میده، آقا چه وضعشه؟ یه ببخشید شما گنزری دوز میخوام، انشالله درستش میکنی بعد با کمک خودتو با تو منینه. بعد در حالی که جوونی، جوون یعنی انرژی، بعد اینجا این پیرمردا بشینی مصلحت اندیشی کنی. کار ما سخته، ما داریم برخلاف اون چیزی که هستیم داریم عمل میکنیم. ذات ما این نیست. ده هفتادی ما رفته اونجا داعشی گرفته، داعشی ترسیده اینو گرفته، کل دنیا ریختن. من داشتم میرفتم سوریه فکر میکنم، یه ترکیه ای من دیدم رو تیشرتش عکس محسن حججی بود. ترکیه ای بود یارو پسره. گفتم این کیه؟ گفت این همونی که از داعش نترسیده بود. ببین اینه برادر من، عزیز من، اینه اون آدمیه که اون اهل سن نبرده، سن ترشح آدرنالینه، سن محافظه‌کاری. با این وجود به ماها سخت داره میگذره، اما تحمل میکنه. چرا؟ چون میگیم آقا امنیت، آقا بالاخره امنیت باید حفظ شه دیگه ها. زن و بچه‌هامون پدر، مادر، خواهر، برادر، اینا به هم نریزه و خراج ها تا بیا جایی بانک آتیش نگیره، رو حقوقش نتونه بره بگیره، آقا بقاله رو شیشاشو نگیرن پایین ها تا جایی که میشه آروم، وگرنه به حرف زدن باشه به قرآن قسم مظلوم تر از بچه های انقلابی توی مملکت، والله العظیم نیست، به امام زمان نیست مظلوم تر از بچه های انقلابی. به خاطر چی؟ به خاطر که به اینا زحس، به اینا مثل زدن یه پشه رو گردنه. 5 سال من ممنون سخنرانی بودم، صدام جای در اومد. اگه اونوریا بودن صبح تا شب با بی بی سی و وی او ای مصاحبه نمی کردن، پشتشون در نمی اومدن. یک نهاد انقلابی تو رو ممنوع کرده بود چیکار کنی؟ برگردی اون نهاد انقلابی رو بزنی؟ اشتباه. باید با تومنینه سکوت کنی، بگی باش این بخش شما منو دعوت نکنیم، جامعه اسلامی میام دانشگاه سخن، هر جا ما مثل آبی، آب اگه بندش کنی گیرش بندازی، یا میره تو زمین نتونه بخار میشه میره اون برمار دوباره میریزه. بعد این حس در تو باشه، بعد ما باید این موج را بندازیم. این اول انقلاب بسیج اومد، سپاه اومد، شروع کردن که برنو داشت، تفنگ ساچمه ای داشت، عراقی اومد بودن تو شهر، زنا روغن داغ میخکره میختن رو کلهشون، اسلحه ببین چیکار کنه دیگه، چی نداره. خب تا اینکه ارتش خودشو رسوند، تا اینکه اون نهادهایی که من وظیفه وزارت ارشاده، وظیفه سازمان تبلیغاته، وظیفه صدا و سیماست، برای چی منو دعوت کردن اینجا بیام سخن میگم راجع به این حرفا؟ برای اینکه این حرفا رو تو تلویزیون نمیزنن، اگه تو تلویزیون میزدن دیوونه بودی به وقت خودتو حرم کنی اینجا بشینی. دانش آموز 45 دقیقه یه تگ زنگ نمیتونه روی صندلی نگهش داری، دائم ورج و برجه میکنه، بعد برای چی بلند شو بیاد؟ برای اینکه نمیذارید باش. این مارکوپولو شهر به شهر میچرخیم میگیم اینو میخوای چیکار کنی؟ گیرم که میکشید، گیرم که میبرید، با رویش دوباره جوانه چه میکنید؟ با این میخواد چیکار بکنی؟ این چه چی میخواد جلوشو بگیری؟ آی روحانی اینو چی میگی به قول میرسری؟ نه واقعیتش اینه، نمیذارم. برای من هم میتونستم برم تلویزیون بشم برای 5 میلیون یه حرف بزنم، عیبی نداره. میرم 500 تا شهر برای 1000 نفر 10000 نفر حرف بزنم، خدا برکت میده. او کارش اینه، او کارش اینه دیگه. آقا دل سرد نشید، آقا رسول الله تو مکه 13 سال کار تبلیغاتی کرد، چند نفر جذب کرده بود؟ 50 نفر. خدا وکیل من تو بودیم نگفتیم این کار فرهنگی به درد نمیخوره، جمع کن. 13 سال 50 نفر. تفنگ ساچمه گذاشته بودم اینجا، مسابقه میذاشتم یه 500 نفر جذب میکردم، نه به درد نمیخوره. به یک شب خدا برکت رو قرار داد در اون هجرت از مکه به مدینه. یهوی چند سال بعد عامل وفوده، یعنی سالی که یدخلون فی دین الله افواجا، گروه گروه میمدن، مثلا پیغمبر صبح و شب نشسته تو مسجد، مردم میمدن گروه گروه بیعت میکردن میرفتن. 30 سال بعد ایران رو گرفتن، اینا روم رو گرفتن، مصر رو گرفتن، کلن 3 تا امپراتوری قوی اون موقع داشت. 30 سال بعد 3 تا دهه اصلا. نتیجه چیه؟ نتیجه پایمردیه. آقا رسولات و خنده خودش داشت کمک میکرد، کلنگ اول زد خورد به سنگ جرقه زد، دوباره زنگ جرقه زد، سبونه سنگ رو درورد. بعد یکی از صحابه کنارش بود، کار ندون که بود، هرش گفتش که آقا رسولان گفت این جرقه اول فتح ایران بود، دومی فتح روم بود، سومی فتح مصر بود. زد سیر خنده، خنده داریم دور خودمون میکنیم، چی داری میگی آقا؟ اینا رو خواهم برای اینکه ما رو نریزن تو نخورن دور خودم دارم چاله میگن ایران. میدونی مثلا چی؟ مثلا ما داریم میجنگیم، مثلا همه هم توسط تحریم، خب اتحادیه اروپا رو که گرفتیم، چین هم که گرفتیم، آمریکا رو هم که گرفتیم، ملت میزنن زیر خنده، بابا جون مادر جای کار کنه دلارای نفتی برگرده، نخواستیم اتحادیه اروپا رو بگیریم. 30 سال بعد همین آدما دهناشون باز مونده بود، ای چی شد؟ من و تو کار خودمون رو باید انجام بدیم، خدا کار خودش رو بلده. ده سال بالا و پایین کردن بگن آب نیست، که باش کشاورزی رو بزنن، که ما نکاریم، که گندم از قزاقستان وارد کنیم، که تو تحریما گندم رو ببندن خفشیم، دیگه گشنگی مردم نمیشد کاری کرد. شیلنگو گرفت رو ایران. اینو چی میگی آقای نتانیاهو؟
خدا
شیلنگ آتش نشانی هم گرفته، اون فرشته هم فکر کنم خوابش برده چیه، اردیبهشت برف. وقتی اینجوری اومد لیوان آب و پارچ آب و نتانیاهو تو برنامه تلویزیونیش گفت ما حاضریم یک کانال تلگرام با یک کانال تلگرامی تأسیس کردیم بیاد عضو شید مشکل آب ایران رو حل کنیم، تو تشنگی حرم آب آورده بود. همین چی شد؟ خیلی از آقایون اما نامه گرفتن بی سر و صدا، اما نامه تابعیتشونه دیگه. خیلی از آقایون اما نامه گرفتن، اما اونایی که وایستدن خدا گفته شما من کان لله کان الله له. چی شما میگید؟ تو همین سیل آب قلا من رفتم جگرم آتیش گرفت، خدا شده معلوم چطور برادران اهل سنت ما اونجا دارن اذیت میشن. رفتم خونه، اسمش عبدالرحیم بود، یه جوانی خونهشو تمیز کرد دیگه، آماده کرد که آهک پاشیده بود کفش، خط آب یه متر و نیم رو دیوار بود هنوز، آمد بود بالا. بعد نگاه کردم اولین قاب عکسی که زده توی اتاقش حرم امام رضاست، میگن قزل امام، یعنی امام گنبد طلا قولی. عکس خودش بود با خانومش که رفتن حرم امام رضا. چقدر وهابی ها اونجا جولون دادن یا یه خدا میبینی یه سیلی شکل میگیره. ما دوست نداریم از این اتفاق تو شهر شیرنشین پلوختن هم اومده، تو پلوختن خیلی بدتر بوده، یه مت گل با خودش آورده. بعد حالا کاری ندارم، بعد یه روحانی تصویر اومد بینه، یه روحانی شیعه، روحانی اهل سنت گوشه رو دوشش داره تو آب میبره، به خدا اگه هزار تا سخنرانی من اونقدر دست ندوش، یه خدا آب و گرفت کل وهابی ها جمع کنید برید. بعد حالا چی شده اونجا؟ این پاسدار میره، اون روحانی شیعه میاد، این یکی میره، مردم هم میگه اینو برای ما کار کردن، چش داره میره. عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم. من خداییمو بلدم، به من خدایی یاد ندید، تو بندگی تو کن. ان الذين امنوا ثم استقاموا، اونا که ایمان آوردن استقامت کرد، استقامت یعنی کار سخت میشه، مقاوم بمون. لنهدینهم سبلنا، لنهدینهم، آره حتما راه براشون باز میکنیم، وعده ما اینه. فرمانده های سپاه رفتن پیش دیدار با رهبری، یکیشون بلند شد دو سال پیش گفت آقا ما نگرانیم، خندید گفت بنی اسرائیل وقتی رسیدن به دریا جلوشون بسته بود، برگشتن به موسی گفتن چیه؟ نگرانیم، به آرامشی، ان معی ربی سیهدین، خدام با منه، به زودی راه باز میکنه. امر الهی رسید، موسی عصاتو بزن به دریا، خودش هم روحش خبر نداشت دریا قرار باز شد. به خدا قسم اگر جامعه کشششو داشت، من میومدم برای شما صحبت سخنرانی میکنم به عنوان حکمتهای الهی که تو دل همین سختی ها خدا داره چیکارا میکنه، که اگه ما هزاران میلیارد خرج میکردیم نمیتونستیم. بابا به چه زبانی بهت بگم، ما با صدام داشتیم میجنگیدیم، اخوی همین قاسم سلیمانی یه روزی داشته از خاک وطنمون جلوی حمله بعثیای عراقی، الان فرمانده اوناست، اینو هیچ جای کره زمین گیر نمیاری. بابا به چه زبونی بهت بگم صدام برای ما آمریکا انداخت بیرون و ما رفتیم تو عراق، بعد داعش درست کردن، داعش باشه ما سوریه رو بریم بگیریم. بابا رسیدیم به مدیترانه، به من بفرمایید هخامنشیان از مرز چین افغانستان تا مدیترانه بودن، خب ما الان کجاییم؟ تنها کشوری تو منطقه که قدرت نظامی روی زمین دارد، نیروی آماده نبرد روی زمین دارد، از افغانستان تا مدیترانه فقط ایران داری. بسم الله بگو. از اون فاطمیون افغانستانی، زینبیون پاکستانی، ایرانی خودمون که هیچ، هشت و شعبی عراق، حیدریون عراق، برو جلوتر سوریهی ها، برو جلوتر لبنانی ها، بعد کسایی که 6-7 سال جنگیدن کارآزموده شدن، بری منطقه رو جمع کنی بیای با هزار تا شهید، فوق العاده است، بی‌نظیره به قرآن این آمارا. خود ترامپ دادش در اومده میگه بابا اوباما و هیلاری کلینتون منطقه رو تقدیم به ایران کردن. اوباما یکی از دلایلی که رأی آورد این چیکچای بود که به اینا مینا میگفت 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار بابا پولی که سعودی‌ها خرج کردن هیچ، به قول من خدا ناتو خرج کرده هیچ، اردن، ترکیه، قطر، امارات، کویت، اینا عربستان سعودی اینا خرج کردن، فقط آمریکاش میگه من یه 7000 میلیارد دلار با دلار جهانگیری حساب کنیم مخاط سود میکشه. میگه ما پول خرج کردیم اینجا هیچ دست ایرانه. این آتیششون داده. ما تو این مرحله باید مرحله این مرحله بیرونی بود که گفتم. اینجا تو داخلیش باید دولت سازی رو انجام بده. قوانین درست، این شفافیت انتخاب آرا نمایندگان مجلس که دست خودشون بشه 5 ساله. آقا انحصار کانون وکلا باید بشکنه. ما اینو رفتیم فکر کردیم. مثلا میدونی تو مملکت ما یه قانونی هستش که خود وکیلا میگن چند تا وکیل اضافه بشه هر سال. و این باعث میشه که اینا دوست ندارن تعداد خاصی وکیل زیادتر اضافه بشه. چرا؟ کارشون خراب میشه. وکیلا تو مملکت ما عین تاکسی ان که تو شب برفی زمستون بارون هم شدید شب بارون و برف داره میباره، مردم همه دنبال تاکسی ان، اینا میگن دربست در بست. اینه زیر 100 میلیون پرونده برای میدارن. الان من دیدم آقای رئیسی گفته من قبول دارم، قبول میکنم این انحصار بشه. این انحصار بشه یعنی فقط کافیه به جای درصد بیان سطح علمی بگن، کسایی مثلا 16 به بالا گرفتن بیان، 12000 تا وکیل به جامعه اضافه خواهد شد. 90% پرونده های امروز توی ایران بدون وکیل داره میره. و به خاطر همین چون درست دادرسیش نوشته نشده اینجور چیزاش دوباره هی برمیگرده هی بر این نفر یه وکیل اینو مینویسه. درخواست دیگه کردیم گفتیم آراء قضات بیاد روی اینترنت روی سایت، تمام قضات مردم ببینن به چی رأی دادن. این باعث میشه قاضی حواسش جمع باشه، وکیلا و قضات تازه کار برن نگاه کنن ببینن آ این استاد ما اینجوری حکم داده، ما هم اینجوری باید یاد بگیریم. از کلاس آموزشی میشه و اون قاضی مورد سنجش افکار عمومی قرار میگیره. همه اینا رو سریع همین تازه آقای رئیسی اومد شروع کردن تو همین شبکه‌های اجتماعی مطالبه کردن، هی hey, وام داره آقا با دستوری صادر شد، بیا دستوری صادر شد به همین جوری کار. همینا یهویی میبینه مثلا جلوی ورود پرونده‌های قضایی به قوه قضاییه میگیره، این یهویی با یه فراغ بالی مواجه میشه و میتونه به پرونده‌های فساد برسه، میتونه بشه ریشه‌های فسادو بخوش کنه. گفتیم آقا یه قانون دیگه ویسل بلوور دمنده در سود، اینا من توییتش رو زدم گفتم آقا ببینید نگاه کنید. گفتیم آقا هر کسی یه جا فسادی رو پیدا کرد از پول جریمش 20% مال خودش باشه، ببینم کی میتونه دزدی کنه دیگه. خود کارمند بانک رئیس بانک رو لو داده، داشت لود میده، شرکت های تاسیس میشن، تو میری به اون شرکت اونو میدی، اون خودش پیگیری میکنه، هیچ وقت هم طرف نمیفهمه کجا خورده. اینا قوانینی که تو دنیا بعضن داره اجرا میشه، بعضیش مال ماه. اصلا تو روایات ما از شفافیت مال ماه، مال امیرالمومنین، اولین کسی که راجع به شفافیت در صدر نامه فکر کنم 54 نهج البلاغه است. مشارکت دادن مردم. گفتیم آقا بیاد به کسایی که اعتماد دارید، اساتید دانشگاه، چه میدونم برخی از مسئولین نظامی بازنشسته، یه اپلیکیشن بیاد طراحی بکنید. آموزش راهنمای رانندگی هم که حالا گواهینامه داره، اما یه دوره خاصی برن، اینطوری تو خیابون داره میره یه ماشین داره خلاف میکنه، همین اپلیکیشنشو برده فقط آقا پراید پلاک فلان ویراج داد، ها تمام انگوششو برداره این هر دفعه اینترنت واسه من بفرسته اونجا دیلینگی واسه اون جریمه بیاد، این دیگه میگه من دارم تیر غیب میخورم دیگه. شروع شده، ما خودمون شروع. چرا ما میریم اصلاً میسازیم به من چه؟ تو این نظامی رفتیم اصلاح نجات گاو انجام دادیم، رادار ساختیم. میگم به تو چی مؤسسه فرنگی هنری وا رادار، اصلاح نژاد بومی ایران، گاو سرابی، گاو سیستانی، گاو شیرده ما، نژاد گاو شیرده ما و گاو گوشتی ماست. لازم با ما که نمیتونیم بشیم، تو که نمیتونی به ما بگی که زمان جنگ ما بابام گفت بعضی موقع میرفتی این عراقی ها رو که اسیر میگرفتی زمان جنگ، میگفت مثلا این طرف دوشگاه کنارش بود شلیک نکرده بود، میبشه گفتم چرا این کار نکردی؟ ترسیدی؟ میگفت نه اصلا تخصصی من نیست. نه اینو نگاه کن و بسیجی ما کم مونده فقط پشت F14 بشینه. نمیدادن بشه یعنی میرفت میشست والا اصلا تخصصی من نیست، بسیده برو کشته شد دیگه اومد چه
من تخصصم RPG بوده، گولش تموم شد.
ما که اون نیستیم که بنبست یعنی چی؟ اینا مال خودت به میگه چرا تو زمینای مختلف وارد میشی؟ خوب کار میکنم همین که هست. جوابشون همینه. احمقونه بابا. اگه ما وارد شدیم غلط حرفی زدیم بیا بگو. اصلا تو چرا منو میگی؟ فکر کن یه برگه آچار رو زمین پیدا کردی. اینقدر شعور داری میتونی بفهمی که این حرف حسابی هست یا نه؟ اینقدر چپ و راست کردیم مملکت رو به باد دادیم رفت به خدا واسه. اینقدر اصلاح طلب اصولگرا کردیم مردمو به جای که بفهم به کی میخوان رأی بدن میدونن به کی نمیخوان رأی بدن. سلبی رأی میدن به ما. کسایی که هم انتخاب 96 به رئیسی رأی دادن به خدا اصلا شناختی از مدیریت آقای رئیسی داشتن؟ نه. میدونستن روحانی نباید رأی بیاره. 4 سال اول روحانی دیدن. کسایی هم که به روحانی رأی دادن ترسیده بودن رئیسی نه، رئیسی که میگه بیاد اعدام میکنه. گفتن بیاد اعدام میکنه رئیسی دیگه نیاد اعدام نکنه. تو صف برید این آقای نمیرن دیگه مثل ما به ما ماسک میزنیم تو صف گوشت یارو با استعداد فوش میداد. خب این گوشت آره یارانه ای به قولی گوشت رومانیایی و برزیلیایی و نمیدونم چی چی گوشتای ما دیدیم که تو عمرمون اسمشو نشده بود با استعداد صف گوشت و مرغ اینا بود یه برگشت میکنه داشت فوش میداد گفتش که آره گفتن یارو بیاد اعدام میکنه ما هم رفتیم اون تو آش میاد 4 نفر ادام که یکی از گوشنگی همه منو پشت کرد این بازنشست ها بود فوش میداد آهیش که قبول هست که از گوشنگی همه منو پشت کرد. آره یه حرف دیگه آقا به من رای بدید لولو خورخوره بیاد دلار بشه 5 تومن وا دلار میخواد بشه 5 تومن آقا بوده بریم رای بدیم ظاهرا فقط 5 تومن مشکل داشته دیگه 5 تومن یه قرون به بعد ایرادی نداشته تا 20 تومن و الان مردم پختگی رسیدن. الان اگه برگردیم 2 سال قبل بخوان دوباره رای بدن مناظرهای ریاست جمهوری اینجوری نگاه نمیکنن دیگه. طرف میگه آقا من 1 میلیون شغل تولید میکنم کنتور میندازه من 2 میلیون شغل تولید میکنم یه موقع دارم روزی 6 تا تخم میذاره میگفت خب کنتور میذاره 3 میلیون شغل آ چه جوری ایشکی نمیگفت چه جوری اصلا کسی سوال ایجابی نمیپرسید همه سلبی به من رای بده که اون نیو تمامی مردم نفهمن چی میخوان مشکل همینه مردم ما میدونن چی نمیخوان با ما که چی میخوان باید مردم به بلوغ برسن یا خود به بلوغ میرسی یا خدا میبلوغوننت. آره یه فلسفه سختی ها و بلای الهی تربیت دیگه یا خودت میفهمی یا میفهمونمت. آقا الان مردم برگردن 6 سال پیش که میخوام راجع به برجام حرف بزنم اصلا نگاهش میکنن تجربه دارن برجام یارو حس کرده دیگه قشنگ تا آب خوردنش حس کرده من خودم آب خوردن گفتیم چه جوری باید حس کردیم یعنی چه جوری الان قشنگ گلابی های برجام میدونه چیه قشنگ به جانش نشسته که برجام چه په آخ چی گیره دو من از برجام داداش الان میگه آقا بریم دوباره با آمریکا موزیک میگه نه بابا اینا خیلی حروم زادن اینا خیلی نمیگید یا خوشبین نیستم خود شما مردم میگی نه اینا خیلی حروم زادن اینا بعد چفت و بستش محکم کنه با این هر کی مناظره میکنه خیلی دزد و پدر سوختن خب یه عده‌ای که از اول میگفتن که نه باید به مردم اثبات میشود قبول کن شاید حالا یه عده 10% 20% 30% 40% بگن اکثریت جامعه باید بفهمه فراموش نکنه ما هممون سوار یه قطاری نمیشه الان یه کوپه بگه من میخوام پیاده شم که میگه نه یه تصمیم باید گرفته بشه قاعده هم این بودی که سپردیم به چی به اکثریت قرار نیست قواعد بازی رو به هم بزنیم چی شد نداره خب دیگه بله الله دیگه این شهرها رفتیم سخنرانیم یه مسلا داشتن خیلی بزرگ بود 3 طبقه اون آخری کلش هم نقطه بود من میدیدم تازه طبقه اول من میدیدم دیگه راستی طبقه دومی هم سلام علیکم حضور شما آگاه شدیم من دیدم بعد
جوانم که بالاخره اومده بودن برای اولین بار تو عمرشون اومده بودن مصلا، ظاهرا مثلا قواعد مصلا و مسجد اینا رو نمیدونستن. همون اول که ما اومدیم روسن شروع کردن سود کپ سود، من یه برگشتم امام جمعه مسلمی هم داشت اونجا، دیدم امام جمعه همونطور که نشسته بود و همونجا نشسته اینجوری دنده عقب از تو جلسه زد بیرون. حالا بعد یه خورده با جوانامون نه بچه جوانه خوبی اینجا کره زمین پیدا نمی کنیم ما به خدا، تو پروش هم نباید بکنیم ما خیلی مثلا هر چی اندازه خودش باید مطالبه کنیم، مطالبه صحیح. من دارم مطالبه میکنم یه نفر بیل بشیم ده نفر بیل بشیم هزار نفر بشیم بیس هزار نفر. بعد ببین الان مردم دنبال یه مسئول میگرمش فوش بدن، اینکه درست نیستش که خدا بکنه، اونم دارن زحمت میکشن، اون نمیتونه کار غیر قانونی بکنه که پوستشو میکنه، بازرسی همون اداره پوستشو میکنه، حراست همون اداره پوستشو میکنه. مطالبه درست معقول مؤدبانه بکن. الان باز موت شده از اونور بوم دارن میافتن آقا مسئولین بریم هرج و مرج بریزنیمشون. برای چی آخه؟ منطق داشته باشیم. خودت هم بری تو اون ساختار گیر بکنی به خدا سخونت خورد میشه. میبلعد از این ساختارها. بشینیم بگیم آقا الان تو نمیخوای عضو مجلس بشی؟ این چهار تا قانون تصویب قول میدی تصویب کنی. آقای عزیزی که میخوای کاندیدا بشی ما چهار تا چیز ازت میخوایم. قول میده آرای تو به ما علنی بگی. کاری نداریم قانون میشه یا نه. تو سایتت رأی تو بذار. بگو امروز رأی گیری بود تو کمیسیون چیز راجبه من رأیم نبود. دلیلم هم اینه. رأیم آره بود. بیا خودت بگو. اگه این کارو قبول نمیکنی بد رأی نمیدیم ما لجت میریم به کسی که میگه قبول داریم رأی میدیم. با چپ و راستش هم اصلا کار نداریم. اینجوری بازی. نه دیون فوت اون دیگه نمیدونه تو شهر راه بره عزیز من. کذاب دروغین میشه. فیلمشو بگیرید بگو من بگو به قرآن قسم من وارد بشم من رأیم رو علنی میکنم. فیلمو بگیرید یعنی کجا نماینده سربان تو خیابون نمیتونه راه بره الان. چی میگی این حرف؟ دوره این چیزا گذشته. دوره این بحثا گذشته. رفت چه در گمرک با یه کاروان بعد صحبت کرد بعدش فیلمش در تو توی فرودگاه ملت بهش گیر داده بودن. تو برای چی اینجوری صحبت کردی؟ هشتگ شده بود من کاپشن مشکی هستم. مردم گفتن ما حتر اون کاپشن مشکی ما یه لغت پرتش کرد بیرون گفت گامشو بیرون ببینیم بابا. خب مردم گفتن آقا تو شبکه‌های اجتماعی کنی اینا کاپشن مشکی یک کاپشن پشکی دو اکانت ساخته شد. مطالبه عمومی یعنی این مطالبه عمومی باعث میشه که یه روحانی توش 70 سال سن بشینه با شلوار ورزشی با تیشرت مسابقه فوتبال رو نگاه کنه عکسش رو بگذاره تو اینترنت. برای چی؟ برای اینکه میگه مردم الان این چیزا خوششون میاد. درست شد؟ ها؟ مطالبه عمومی. منتها مردم فعلا یه دونه آخون بدونه با تیشرت به ما نشون بده. و این یه نوع مطالبه است. یه مطالبه هم که آقا بیا فساد درست برخورد کن. وعده هایی که اینا دادن ما اصلا باید دونه دونه هی بیام روز شمار بذاریم. به خدا ما اصلا یکی از ایده ها این بود که سایتی بزنیم وعده های اینا روز شمار بذاریم. اینقدر از دروغ این آدم داره میگذره. گفت من این کارو میکنم تا پایان مثلا امسال. یه بار دیگه الان برید از اینترنت کار جالبیه خیلی به دردتون میخوره. برید یه بار دیگه مناظره ریاست جمهوری 96 رو نگاه کن. حرفای میزنن اینا اصلا تا مرز سکته میری. من تا ته نتونستم نگاه کنم بعد عصبی میشدم. مردم ایران یادتان میآید؟ آره من اینقدر که دست این ناراحت میشم دست اونای دیگه ناراحت نمیشم. همه حرف اینه که آقا ما یه رسالت جهانی داریم. رسالت جهانی ما هم ظهوره و ایستادگی در مقابل این ساختاری که نمیخوام بر دنیا حاکم کنن و ساخت جامعه پایلوت برای ظهور و یاری امام زمان. این هدف. سرتون درد آوردم عذرخواهی میکنم ببخشید وقتم گذشت. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز و اتاقت باشه. انشالله همه تون خوشبخت بشید. انشالله در ایام عمر ما خدا ظهور امام زمان رو قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.